الأصحاب.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و هر دو برنامه زنده یا لایف خواهد بود و به همین جهت است که طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترینی رو که شما موجب شدید تو به وجود آمده رو تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من مشکلم راجع به ازدواجم هستش. لازم که باهاتون تماس گرفتم. من خودم 33 سالم هستش. الان حدود 3 سال نیمه ازدواج کردم. از کانادا تماس می‌گیرم. شوهرم هم کانادایی هستش.
چند سالشون؟
ایشون 39 سالشه.
شما چه مدتی است کانادا هستید عزیز؟
من 10 ساله.
شما چی خوندی، چه میخونی؟
من طراح گرافیک هستم، با کار وب دیزاین و طراحی میکنم.
چه مدتی هم دیگر رو میشنم؟ چه مدتی هم دیگر رو میشنم؟ ازدواج کردی؟
یک سال با هم دوست بودیم، یک سال نامزد بودیم، بعدم ازدواج کردیم.
خب چه خبر است عزیز؟
من از همون روز اولی که شوهرم دیدم، اونم همینطور، خیلی علاقه شدیدی به هم داشتیم. خیلی وقتمون رو با هم میگذروندیم، همونجوری که شما میگید، مثلا خیلی حرف داشتیم با هم بزنیم، خیلی علاقه مشترک داشتیم از لحاظ ظاهری، خیلی با هم کشش داشتیم. منتها به مرور که گذشت، سه چیزا من دیدم که شاید اون موقع نمیدونستم که باید بیشتر به این چیزا دقت کنم، یا انقدر علاقه زیاد بود که شاید نخواستم که بهشون توجه کنم، که الان فکر میکنم تو زندگی خورده اشکال ایجاد کرده.
مثلا چی؟
یه چیزی که هست، مثلا شوهر من یه مقدار زیادی اضطراب داره، خیلی آدم پرفکشنیستیه، خیلی کارا رو تو کارش هم خیلی موفقه، خیلی کارش خوب انجام میده، ولی همین الان هم هر کاری که میخواد بکنه یا هر پروژه میگیره خیلی استراب داره، خیلی اضافه کار میکنه بیشتر از حدی که اونا میخوان، که مطمئن باشه خوبه، که بعد از این که توی جمع بزرگی باشه استراب میگیره. مثلا اگه 3-4 تا آدم باشن خیلی هم خوب، مثلا به قول معروف خیلی هم چارمینگه، خیلی هم باشون میتونه خوب ارتباط برقرار کنه، ولی اگه تعدادی که بیشتر میشن احساس
استرابه
زیادی میکنه.
نه خب آخه صبر کنید، ببینید عزیز، دو تا مورد اشاره کردم. اولا گفتید شما دو نفر توی مقدار کارهای هنری هستید، معلومه در این گونه موارد شما اگر جز بهترین ها نباشید موفقیت چندانی در شغل و کارتون پیدا نمی کنید، و معلومه که اصولا یه ویژگی عالم هنر و یا به هر حال متفاوت و یا متمایز یا ممتاز از دیگران بودن یه زمینه‌ای برای کمال پرستی که البته گرفتاری و بیماری هست رو به وجود میاره. بنابراین در این گونه موارد، مخصوصا چون همیشه در معرض یه آزمونی هستند برای خوب و بد و بود و نبود، نمیشه که فرض کنید یه مهندس یا یه پزشک که داره کارشو انجام میده، اون باش میاد دوم اینکه وقتی که یه جمع چند نفره هستن راحت و آسوده است، وقتی شد 40 نفر ناراحته یا مضطربه، اصلا فرض رو بر این میگیریم درسته، این چرا سبب میشه شما نسبت بهش اینقدر حساس باشید و این رو به عنوان مسئله و مشکل زندگیتون بدونید؟ خب یه مشکلیست که شخصیست، مثل ایشون که پاش رو میکشه، خب باید بره احتمالا درستش کنید، ولی چرا این رو به عنوان مسئله و مشکل زندگی زناشویی شما در آورد؟
شما درست میگید، اینم به تنهایی مسئله خیلی بزرگی نیست، منتها یه مجموعه ای از چیزا هستش که باعث شده مشکل. علتش اینه که مثلا به خاطر این موضوع شوهر من خیلی دوست نداره با کسی ارتباط داشته باشیم، حتی اون جمع 2-3 نفر هم اگه مثلا یه جوری تو موقعیت قرار بگیره انجام میده، ولی خیلی تمایلی نداره که مثلا با دوستامون معاشرت کنیم یا بیرون بریم، یا خیلی میخواد مثلا شرایط کنترل شده باشه هر جا که میریم، خودش مثلا هر وقت میخواد بتونه بره بیاد، یا میدونی چی میگم، خیلی آدم، در یک کلمه بگم این یه مشکلشه، ولی آدمی که خیلی راحت نیست، خیلی آدمیه که میخواد همه چی رو کنترل کنه.
خب آخه شما فکر میکنید، آخه ببینید عزیز، شما 10 سال اومدید کانادا، تقریبا یه چیزی نزدیک که بعد از 4 سال که در کانادا بودید با ایشون آشنا شد، و ضمناً بعد از اینکه 2-3 سالی ازدواج کرد. خب شما فکر کردید یه کانادایی در کانادا چرا دنبال یه ایرانی؟ هیچ وقت فکر کردید که دلیلش اینه که به دلیل یه امتیاز و برتری که به خاطر آشنایی به فرهنگ و زبان داره و شما هم تازه هستی، نتیجتاً یه احساس آرامشی می‌کردی که شما در اختیارش هستی؟ و الا یه کانادایی در کانادا چرا باید همسر کانادایی نگیره؟ برای که رابطه برابر رو معمولا دوست نداره، خیلی حکم کلی است. ولی میخوام به شما بگم انگیزه امریکایی در امریکا که زن غیر امریکایی بگیره، دلیل یک کانادایی که در کانادا زنی غیر کانادایی بگیره، اونم متعلق به یه فرهنگی که اصولا یه نگاه دیگری بهش دارن. اگر میگفتید کانادایی به امریکایی یا کانادایی به انگلیسی یا حتی به فرانسوی یا آلمانی، میتونستم بگم خب فکر میکنه ما با هم متفاوتیم، ولی روزی که در این فرهنگ ها آدم ها میرن سراغ کسی که در اون فرهنگ و جامعه، به هر حال موضوع و مواردی هست که اونا یک کمی این گروه ها رو کمتر از خودشون میدونن، علت علاقمندی مالکیت و کنترله. همچنان که خیلی ها میگن بریم زن مثلا ژاپنی بگیریم که وقتی میگن ما رو ماساژ بده، یا بریم زن فرض بفرمه چرقی بگیریم که برای ما میرخصه. یعنی اینا افکار غلطی است که تو سر این آدم هاست. و بنابراین به من بگید که در نه سوال من از شما خیلی جدی است، برای که موضوع مهمی است برای دیگر. من میگید چرا یک کانادایی باید به ایرانی علاقه من بشه؟ اصلا به طور کل، برای که ازدواج دیگه، این شباهت و مانندگردی از کجا به نظر ایشون وجود داشته سراغ شما اومد؟ یعنی من اگر از شما برسم مرد توی کانادایی در کانادا برای چی زن ایرانی گرفتی، من پاسخش چیه؟ راجب شما نمیگم، چرا اصلا دنبال یه همچی زنی بودی؟ فکر کنی ایشون توضیحش چیه؟ چه هست؟
من فکر میکنم یه مقداری که چیزی که شما میگید هستش. البته اینو بگم که ایشون قبل از من با دخترهای مختلفی خب رابطه های طولانی هم داشتش که همه تو کانادا بزرگ شده بودن، حالا ممکن بود اصلیتشون اگه کانادایی نبود حداقل اینجا بزرگ شده بودن. من فکر میکنم شاید یه مقدارش این هست، من کلا آدم خیلی، هرچی ایشون خیلی اهل کنترله، من خیلی آدم فلکسیبلی هم، مثلا خودش یکی از شاید اسمش فلکسیبل نباشه، ولی چیزی که من ایرادی که مثلا میگه به نظری تو مثلا من چه چیزی دارم، میگه وقتی خیلی به مردم اهمیت میدی به اینکه مثلا راحت باشن.
ببین عزیز، 2-3 نکته تو همین. اولا آدم مضطرب فلکسیبل نیست. آدم مضطرب اتفاقا باید کاراش تمام و کمال در یه چارچوب باشه. فلکسیبیلیتی در ایشون نیست.
خودمو دارم میگم. خودمو میگم که
شما چه فلکسیبیلیتی داشتید عزیز؟ شما پشتی رفتی کانادا، رفتی اونجا شوهر کرد. نه اعتراضی ندارم، برای که میخوام مطلب یه مقداری شکافته بشه. بعدم شما دارید میگید ایشون باز معلومه سابقه با خارجی بودن رو داره، علتش چیه؟ علت امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، و امیدوارم فکر نکنین این راجب شماست، راجب هیچ کس نیست، راجب بحث عمومی است. روزی که یه امریکایی علاقه من میشه که بره سراغ هندی و چینی و ژاپنی و ایرانی و روس، به نظر من غالب اوقات با فرهنگ خودش و با مردم خودش مسئله داره. نمیگم همیشه، یعنی یه هشداریه که او در اینجا با این آدما راحت نیست. این به خاطر دوستی دیگر فرهنگ ها نیست، این به خاطر دشمنی با فرهنگ خوده. این همون چیزیست که در ارتباطات آدم ها با یه مذهب هم دیده میشه، خیلی از اوقات هم ناآگاهه. یعنی من میخوام به شما بگم اون چیزی که سبب شده ایشون به سمت شما بیان و شما به سمت ایشون بیاد. ببینید بسیاری از اوقات ما در ایران مثلا جست یه آدم این بود که پسر من یا دختر من زن امریکایی یا زن انگلیسی داره. یعنی ببینید روزی که ما بهش افتخار میکنیم یه پرسشی رو برمی انگیزه که ماجرای ازدواج که ماجرای نمایش نیست. و یا وقتی کسی برگره به من امریکاییم زن فلان نقطه افریقا رو دارم مثلا یا ایران رو دارم یا هر جای دیگه، باز امیدوارم به کسی موضوع شخصی بر نخوره، خیلی ها نگاش میکنن که یعنی چی. علت این گفتگوی من اینه که شما باید میدونستی که در این مدت کوتاهی که آمدید علاقه یک کانادایی به شما و علاقه شما به یک کانادایی اونگونه که خودتون هم اشاره فرمودید و موضوع مهمیه، اون در عمق و در اون هسته مرکزی شما میتونه نباشه. برای اینکه ارتباطات،
من اصلا منکر حرف شما نیستم، واقعا من فکر می‌کنم شاید این حتما یه نقشی داشته که ایشون شاید دنبال یه آدمی بوده که مقدارش برتری داشته باشه. منم کلا یه آدمی ام که فکر می‌کنم شاید یه ریشه تو مسائل سن کم هم داشته باشه که خیلی به سمت مردایی که احساس می‌کنم احساس من حداقل که قوی هستم و دوست دارم در یه مردی که مثلا نمیدونم احساس میکنم موفق هستم خیلی فکر کنم ولی خب چجوری بگم یه کسی که نمیدونم چجوری توضیحش
نه متوجهم عزیز نه خیلی مشخصه به همجه هست که شما وقتی وارد کانادا میشی. ببین عزیز، من وقتی وارد امریکا شدم هیچ فکر نکردم در حدی هستم که در ایرانم، برای که در ایران به عنوان یه ایرانی یه کمی جایگاه خودم رو میدونستم. وقتی اومدم اینجا دیدم فرهنگ اینا رو نشناسم، زبون اینا رو نمیفهمم، طریقه ارتباطات رو نمیدونم، خب معلوم احساس ضعف و زبونی میکنم، هر کسی میکنه به همین سادگی. بنابراین ما وقتی وارد یه جامعه دیگه میشیم، مثلا یه جامعه‌ای که به هر حال با ملاکامون کوششی برای رفتن به اونجا داشتیم و یه نوعی پذیرفتیم که احتمالاً کمی بهتر و برترن یا دیگران اینجوری فکر میکنن، خطری که ما رو تهدید میکنه و یه تیپی مانند شما که دلش می‌خواسته به یه مردی تکه کنه در این حال که احساس امنیت کنه، چون در ایران هم شما میتونید تکه کنید ولی وقتی که احساس امنیت نمی‌کنید شما ایشون رو برگزیدید و در نتیجه اون انتخاب اولیه شما به جای اینکه جنبه‌های مثبت شما رو به هم گره بزنه، جای خالی زندگی شما رو به وسیله همدیگه پر کرده. یعنی اون حفره‌هایی که به دلیل خالی بودن و یا کل خلأ زندگی ما یک کسی پر میکنه، ولی از اونجایی که شیء خارجیه درست مثل بدنی که احتمال داره اون رو پس بزنه و ریجکت کنه، ما همیشه این کار رو میکنیم. یعنی شما تصور کنید بسیاری از ما به دلایلی از جمله مهاجرت و مسائل دیگه خالی، یک کسی میاد ما رو پر میکنه، معلومه که شور و شوق و اشتیاق خاصی رو نسبت به او پیدا میکنیم و همطور که به درستی گفتید میپوشونه موضوع ها و مسائل دیگری که باید بهش توجه کنیم یا حتی افکار درستی که باید مورد عنایتی قرار بگیره. این همون چیزیه که بعدم با یه بهانه خب عاشق شدم و خوشم اومد و دیگه انقدر درگیر اون احساس و هیجانات بودم که به واقعیات نگاه نکردم و این هاست. یعنی درست مثل این که من یه ماده مخدری زدم، یه به هر حال شرایط غیرعادی برای خودم به وجود آوردم و حالا بسیار طبیعی است که در این شرایط غیرعادی من اونجا رفتار عادی و واقع بینانه و عاقلانه ندارم. یعنی میخوام به شما بگم آنچه که شما میفرمایید اگر به من فقط مقدمه رو میگفتید به اشکالاتون اشاره نمیکردید، میگفتم از 10 تا ازدواجی که اینگونه در یه همچین محیطی با یه مدت کوتاه شروع میشه 8 تاش بعدن با یه واقعیاتی روبرو میشه. به بیان دیگه شما اگر به جای 4-5-6 سالی که مثلا در کانادا بودید یا 4-5 سالی که در کانادا بودید ایشون رو میدیدید، 25 سال بودید، من مسئله باش نداشتم، ولی برای 5 ساله مسئله دارم. برای که در اونجا عامل شباهت و نزدیکی علت اصلی نیست، عامل تفاوته که مثلا از حالا اگر اینا تفاوت‌های مکمل باشن خیلی خوبن، ولی غالب اوقات تفاوت‌های مزاحمن. حالا بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده. شما من بگید که الان هم در ایشون هم در شما هم در رابطتون چه خبره و با هم گفتگو اون رو ادامه بدیم. لطفاً روی خط باشید. شنگ و نجمن آما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پنج سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
آیا در جستجوی وام هستید تا بتوانید خانه ایدالتان را پیدا کنید؟ آیا احتیاج به ریفایننس کردن وام خود دارید؟ با ایمان رهبر، متخصص وام از شرکت OCM تماس بگیرید. ایمان رهبر حتی با داشتن کردیت غیر ایدئال به یاری شما می آید. شرکت OCM واقع در اورنج کانتی، دایرکت لندر، دارای لایسنس معتبر در 18 ایالت آمریکا، می تواند بهترین وام را با توجه به شرایط به شما ارائه دهد. تلفن 949-345-1870 949-345-1870 NMLS number 949-372.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چه خبر است الان بینتون عزیز؟ غیر از ماجرای استراب، میل ایشون به کنترل و از جانب دیگه یه مقدار حالت انزوا و گوشه نشینی و گوشه گیری ایشون، دیگه چه مشکلی دارید عزیز؟
الان همین که همونطور که شما گفتید، به قول شما یه سری چیزا رو برای آدم احساس میکنه میخواد ریجکت کنه. منم الان این احساس رو پیدا کردم بعد این مدت. ایشون خیلی روی همه مسائل زندگی میخواد کنترل داشته باشه، مخصوصا مسائل مالی. آدم خصیصی نیستش، اتفاقا هرچی هم میخره از اونجایی که گفتم خیلی هنری داره بهترینش رو میخره، ولی مثلا باید اونی باشه که اون میخواد، اونطوری که اون فکر میکنه درسته باشه. ما هر یه قرونی که خرج میشه باید اونجوری که ایشون صلاح میدونه باشه. حالا یه سوالی دارم.
خب عزیز، اگر بله. شما یه حد اقلی از آزادی برای مخارج شخصیتون دارید، در این گونه موارد چه اشکال داره اصلا اختیار تمام بدید دستون خودتون خلاص کنید؟
من همین کارو کردم آقای دکتر. مثلا یه موقعی حتی تو اون حریم حد اقلم دیگه من ندارم، میدونین چی میگم؟ مثلا اگه مثلا الان ما وضعیت مالیمون به نسبت کسی که همسن و سال ما باشه اصلا بد نیستش، ولی ایشون کارشون یه جوری مثلا قرارداد دارن، اگه قراردادشون تموم بشه تا قرارداد بعدی رو میگن اینقدر استراب دارن. مثلا اگه یه روز سرد زمستون مثلا ما یه دونه چای بخوایم بخریم، مثلا ممکنه همون مشکل شه، در این حد میشه. میدونین چی میگم؟
نه از این وقت شما هیچ کنم از اینها رو ندیدی تو آلموست تقریبا دو سال و نیم؟
آقا چون ما مثلا مادیمون اینقدر مشترک نبود، من عمقش رو ندیدم، یه شدم واقعا نمیدونم، شاید نگاه نکردم اونقدی که باید نگاه کنم. من خودم میدونم که من
چقدر شوهر خارجی شما میخواستید خانم که اصلا چشماتون
نه به خدا آقای دکتر، من قبلش هم همیشه من با آدم های ایرانی بودم، ایشون اولین کس بود که اینطوری شد، همه اصلا به خاطر اینکه ایشون خارجی بود اصلا نبود. ما خیلی میگم خیلی چیزای مشترک هم با هم داشتیم، بعد از لحاظ ظاهر هم دیگه همدیگر رو خیلی دوست داشتیم. همین الان هم
رابطه جنسیتون با هم چطوره الان؟
همون رابطه جنسیمون هم یکی دیگه مسئله که من بهتون تماس گرفتم، مثلا خیلی خوب بود قبلا، اول رابطه همون خوب بود، منتها از طرف ایشون الان کمتر شده. برای من داشت میپرسم میگم آیا من کاری میکنم که مثلا تو اینطوری هستی؟ میگه نه اصلا ربطی به تو نداره، من نیلم کم شده کلا. و من خیلی ازش خواهش کردم مثلا برو پیش دکتر یا مثلا راجبش حرف بزنم یا کاری از من بتونم بکنم که کمک کنم، میگه نه مثلا خودش خوب میشه. ولی الان حدود مثلا یک سال و نیمه که خیلی یه دوره های خیلی کم میشه.
مثلا در ماه چقدر رابطه داری؟
مثلا اگه مثلا الان هفته مثلا یه دفعه داریم، ولی یه وقت اونم نیست.
خب اگر به عهده ایشون باشه نصب کنید، اگر اصلا شما اقدامی نکنید فقط به عهده ایشون باشه، آیا هفته یه دفعه یادم میگید اونم نیست، ممکنه به ما یه دفعه تبدیل بشه یا اصلا چیزی نباشه؟
ممکنه به ما یه دفعه تبدیل شه در یه دوره هایی که من میخوام، هرچی ایشون استرابشون بیشترم میشه مثلا راجع مسائل کاری یا مثلا یه وقتایی مثلا با مادر پدرش مشکل داره، اینا همه رو رابطه ما تاثیر میذاره.
با پدر و مادرش چه مشکل داره؟
ایشون خیلی با مادرش اصلا بچگی مشکل داره، بعد چیزای کوچیک بینشون باعث میشه مسائل بالا بیاد. یه علت هم که من فکر میکنم مشکل اینقدر مسئله مالی حساسه مادرشه، بخاطر اینکه پدرشون همیشه مثلا آدم بوده خیلی آدم مظلومی بوده، مادرش خیلی شو پدرش تسلط داشته، یه وقتی خیلی خوب باش رفتار نمی کرده و پدر همیشه کار می کرده، مادر کار نمی کرده. مادرش هم خیلی آدمی بوده که خیلی پول خرج می کرده و خیلی توقع داشته.
ایشون پریمچور ایجاکولیشن که ندارن که با صورت ارضا بده؟
نه
از این باز مشکلی. حالا به من بفهمید درباره بچه شما با هم چه نظری و توافقی یا مخالفتی دارید یا ندارید؟
بله، علت اصلی که من با شما تماس گرفتم همینه، به خاطر اینکه من بالاخره یه سنی هستم که میخوام یه تصمیم درست بگیرم برای بچه. الان میترسم از بچه دار شدن خود من، خیلی دلم میخواد بچه داشته باشم، ولی میترسم که احساس میکنم یه اقدامیه که دیگه اگه بکنم واقعا دیگه باید پای همه چیش بشینم. شوهر من مثلا ما راجع به بچه خیلی دوست نداره حرف بزنم، میگه من بچه میخوام، قبلا هم دو تا میخواست، حالا جدیدن شده یکی. من همیشه دو تا بچه میخواستم، ولی الان من فکر میکنم بیشتر به خاطر این بچه میخواد که میترسه پشیمون شه، وگرنه خیلی اشتیاق مثلا هیچ وقت ما با شوق و ذوق راجع به موضوع حرف نمی‌زنیم، میشه به عنوان یه کاری که باید الاخر انجام بدیم. میدونین چی میگم؟
به من یه جور دیگه جواب بدید، به من بفرمایید دو یا سه تا چیزی که همکنون ایشون خوب خوب دارن چیه؟ الان خوبه، به من نگید گذشته. دو سه چیز خوبه ایشون چه؟ فرض کنید شما ظرف یک هفته گذشته با ایشون آشنا شدید و این هفته با هم بودید و تقریبا ایشون رو به گونه‌ای میشناسید که همکنون بعد از این تقریبا 5 6 سال میشناسید، به من بفرمایید سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
خب یکی ظاهرشه، دومین چیزش
زنده با شوهر کانادایی
نه به خدا، یکی این که علاقه مشترک میگم ما هنوز داریم.
مثلا چه چیزی؟
مثلا خب من از چیزی که من رو به رشتمونه
آخه دوتای رشتتون یکی عزیز، آخه اون به دلیل رشتتونه و خب احتمالا دوتا دندان پزشک و دوتا وکیلم این علاقه مشترک رو دارن. من میخوام بگم خیلی هم مهمه، ولی میخوام خب دیگه اون ببینم، میخوام چیز خوبه ایشون رو بگید.
نه میتونم شما چی میگید آقای دکتر، من سر خودم برای همین شک کردم به شما زنگ زدم، به خاطر اینکه خودم تمام اون چیزایی که انقدر برای من مهم بود الان راجبش بشترم شک میکنم. متوجه هستین چیزایی
که نه متوجه من... نیستم. به من بگید سه تا چیز خوبه ایشون چه؟ دومیش به خوبی ایشون نوع چیزی که هست.
دومیش اینه که من احساسم اینه که آدمیه واقعا زحمتکش و مسئوله و نیت خوبی داره، میخواد خوب باشه، میخواد بهترین، میخواد بهترین شوهرم حتی باشه من باشه.
خب اگر من خواستم خیلی
شاید رایشو برد استرابش باعث میشه خیلی رفتارهای غیر عادی بکنه یه وقتایی.
نه عزیزم آخه خود اون که میخواد خیلی خوب باشه استراب وجود، وقتی من خواستم خیلی خیلی این مهمونی خوب باشه مضطرب میشم. خب همون غلطه عزیز، من برگردم بگم ده نفر رو دعوت کردم میخوام این بهترین مهمانی باشه که اینا در اومشن، خب دیوونه هم من. این علامت سلامتی هست عزیز. حالا بیاد یه جمله دیگه بپرسم، صبر کنی. من ایشون رو با این بحث آشنا میکنم که سه تا چیز بد این خانم شما همسر شما چیه؟ راجب شما چی میگه؟ میگه سه تا عیب شما چیه؟
آقای دکتر من این سوال خیلی ازشون در مراحل مختلف کردم تو ازدواج ما. هیچ وقت چیز خیلی عمیقی نبوده، جدیدن یه چیزی هستش که باعث شده خیلی ما دعوا بکنیم سر این موضوع راجب من. این که من توی شرکتی کار میکنم، شرکت خیلی خوبی هم هست، نان پروفیت منتها، و درآمد من اونقدی نیستش که برابر باشه با به قول معروف اسکیلزی که من دارم، یعنی خیلی کمتره، خاطر اینکه شرکت ما پولش کمه به قول معروف، و من خیلی وقتم هست که میخوام یک کار بهتری پیدا کنم، دنبالش هم میگردم، منتها منو موفق نشدم. و ایشون همیشه به من میگه که تو به اندازه کافی تلاش نمی کنی برای اینکه خودتو بهتر کنی، کار بهتری پیدا کنی، یا مثلا باید بشینی رو کار نمونه کارات کار کنی یا نمونه کار بهتری بذاری برای کسی که مثلا دنبال یه طراح خوب میگرده، تو به اندازه کافی وقت مثلا چرا نمیشینی مثلا روزایی بعد سر کار بشینی مثلا رو اون کار کنی، یا آخر هفته بشینی یه هفته.
خب دیگه شوهر شما خوشتیپ کانادایی کردید دیگه، بقیهش به شما مربوطه، از ایران شما اومدید دیگه. به هر حال
آقا به خدا من خیلی زرم زرمت این شاقه کار دارم میکنم، اصلا من خودم خیلی دوست دارم که بهتر از این باشم، منتها ایشون صبر نداره. میدونین چی میگم؟ مثلا خودش خیلی آدم دیسیپلینیه، اینطوری بهتون بگم خیلی خودش آدم دیسیپلینیه. از هم مثلا من اگه کمتر از اون دیسیپلین داشته باشم من شاکی میشه به قول معروف. میدونین چی میگم؟ در که من
نفهمیدم. حالا به من بگید عیب دومتون چیه؟ این فرد شد یکیش عیب دومه.
یکی دوم عیب من مثلا ممکنه تازه اینو چیز مثلا خیلی موضوع مشکل بزرگی نداره، ولی مثلا قور میزنه یه وقت اراده بشینه مثلا که تو آدم سر به هوای هست، دقت نمی کنی، یا مثلا حواست نیست بعض کافی، مثلا ممکنه مثلا میری بیرون شاید خوب نگاه نمی کنی یا خیابون رد میشی، یا ممکنه لیوان رو مثلا بزنی بشکنی. درسته که من فکر می کنم خیلی بدتر، خیلی بدتر از آدم های معمولی باشم، ایشون خیلی
مناسبه. اگر بگم دو تا چیز خوب شما رو به من بگن چی میگه؟ بگم همسرتون دو تا چیز خوبش که همکنون داره نداشت، چی هست به من چی میگه؟
یعنی چه همکنون داره؟
یعنی شما چی داره؟ یعنی الان به شما بگم این خانم الان چه حسنی داره، نه اینکه سه سال قبل یا سه ماه قبل چی داشته، الان از این زن در کدام زمینه ها شما خوشنود و راضی است؟
من هم کنم ایشون حالا شاید شما موافق نباشه، ولی فکر میکنم ایشون بگه که من آدم مهربونی هم از نظر ایشون، حالا هرچی مهربونی هستش. دوم این که به من اینجوری میگه تو آدم سمارتی هستی، حداقل رو چه مسئله درسی و کاری و این چیزها. بعدم فکر میکنم از ظاهر من خوشش میاد.
خب حالا چقدر اشکال و اختلاف شما بالا گرفته و شما رو در بدترین شرایط به چه گفتگوهایی یا چه حرفایی رسونده؟
چیزی که هستش آقای دکتر، من احساس میکنم من این چندین سال گذشته خیلی هی مسائل کوچیک و مخصوصا راجع به این که ایشون میخواد همه چی اونطور که ایشون میخواد باشه هی تحمل کردم، هی سعی کردم که این کار رو انجام بدم. خیلی هم باش حرف زدم که ایشون رو متوجه بشه که بابا من دارم تلاش هم میکنم یا همیشه همه چی پرفکت نمیتونه باشه. روزش هم زیاد صحبت کردیم ولی این حالت هی برمیگرده.
نه خب ایشون نمیخواد بذاره از شما یه مادر دومی براش درست بشه.
بله میدونم، من نیستم باور کنید همچین آدمی ایشون شده. من دقیقا اینطوری به شما بگم، ایشون دو شخصیت متفاوت داره توش. یه شخصیتی که من خیلی دوست دارم، شخصیت خیلی شاد و هم به قول معروف میگن اینر چایلدش، خیلی شاد و شوخی میکنه و با هم خیلی نزدیکیم و خوبیم و کاری که دوست داریم میکنه. یه شخصیتش هم والد خیلی قوی داره، همش میخواد به من بگه اینطوری کن اونطوری کن.
اون عصبیه عزیز، ایشون شخصیت شادی نه، ایشون چاره ای جز اون شادی که برای خودش مصنوعی درست کنه و کوتاه مدت و موقتی است نه، و اونم فقط برای تخلیه است، برای درست مثل آدم خسته است که میخوابه. نه من ببینید ویژگی روانی ایشون در ترکیبی که شما معرفی میکنید چه، اونم از دست میده به تدریج. شما اگر این ایام شاد و شوخی رو مقایسه کنید با دو سال قبل یا چهار سال قبل میبینید خیلی کاهش پیدا کرد، برای که عامل استراب و نگرانی و مسئله از دست دادن کنترل و اینکه شما یه مقدار از اون چیزایی میخواید که او براش آمادگی نداره مسئله است. اینه که رابطه جنسی شما رو به اونجا رسونه، و الا این کسی که هنوز از ظاهر شما خوشش میاد و شما خوش رو بیاد، هم دیگرم از این بابت تا حدودی دوست دارید و ترجیح میدید، مسئله و مشکل خاصی هم به اون صورت ندارید، چرا رابطه جنسیتون به اینجا رسیده؟ مثلا وقتی بدون شما اون رو میخواید. و یا دوم، چرا ایشون هنوز تو سن 39 سالگی مادرش میتونه تو زندگیش تأثیری بگذاره؟ به خاطر اینکه خودش پرونده باز در ارتباط با اونا داره. و ضمن اون چیزی که او رو به سمت شما کشید این بود که شما حالت منفعل و پسیو یه دختر شرقی رو بازی کردید و اونم یه دفعه کابوی امریکایی شد. ولی حالا متوجه میشه که از گاوچرونی خبری نیست، و در نتیجه شما هم ایستادی تو با حدودی به دلیل آگاهی آشنایی انتظار رو توقعی از او دارید و اون این چیزی نیست که او بخواد. آیا هیچ وقت مسئله جدایی و طلاق رو با هم در گفتگو قرار دادید یا باش راجبش صحبت کردید؟
بالا آقای دکتر، من چند بار گفتم بله، من گفتم واقعا مثلا آخه من یه مشکل دیگه هم دارم دادن شما نکنم. یه کاری دیگه که ایشون میکنه که من الان دقیقا سه تا مشکل با ایشون دارم، یکی کنترلی بودنشونه، دوم اینکه مسئله جنسی و این حرف هاست، سوم اینکه ایشون یه وقتایی هم مثلا یه سه چیز دارم من قایم میکنه که اصلا نمیدونم مثلا. یا مثلا نباید بکنه. موارد مختلفی بوده، مثلا اینطوری بهتون یکیش این بوده، مثلا یکی از رئیساشو دوست نداره، یه آدمی که رئیسشونه اصلا ازش خوشش نمیاد، بعد این آقا مثلا که این توی شرکت کوچیکی کار میکنه، چند نفر از کسایی که اصل کاری بودن توی این شرکت من جمله ایشون با خانوماشون برای مثلا سامر پارتی دعوت کرده بوده توی خونهشون، بعد ایشون هم خب بعد میافته، ولی اصلا به من نگفت این سامر پارتی منم دعوتم، مگر شما من گفت یه کنفرانس به من باید برم، یه سمینار با مثلا با چند کلاینت دیگه مثلا روز شنبه باید برم اونجا.
چرا شما... بعد نفهمیدم چرا شما رو نمیخواست ببره؟
بعد همون بعد من بهش گفتم چرا نمیخوام مثلا بعدا من خودم فهمیدم اینو خیلی هم ازش ناراحتم. گفت بخاطر اینکه من اصلا به این آدم تراست ندارم، این کسی که رئیسمه اصلا ازش خوشم نمیاد، اصلا هیچ علاقه ندارم که اون راجع به زندگی خصوصی من که من
نه دیگه اینا وارد حریم میگیره. به من یه سوالی ازتون، آیا فکر کنید خود ارضایی میکنه؟
بله مطمئنم. اصلا همیشه اینطوری بودن.
دنبال فیلم های پورنو اینا هم هست؟
بله.
ببینید عزیز، نه اوضاع خیلی خرابتر از اونه که شما فکر میکنید.
بله خودم میتونم.
شما از این به بعد هر کی تلفن کرد بهتون خودتون رو دکتر معرفی کنید و دکتر خود فریبی قربونه. آخه همین از راه رسیدی خواستی لجبازی همه دوستاتو تو ایران در بیاری که ما شوهر خوشتیپ به کانادایی کردیم، اینم عکسش بفرمایید ببینید تو رشته
خدا جنب آقای دکتر.
خدا همین جوری بوده، چون خود خدا الان من گفت اینجوری بوده.
من نمیدونم چه، من اصلا باور کنم من اولا میدیدم یه سری چیزا، ولی من انقدر به ایشون علاقه داشتم اصلا نمیخوام توجیه کنم، فقط میخوام احساسم شما بدونید که نمیتونستم خودمو نگه دارم.
گفتم دیگه خب به خاطر همونه دیگه عزیز،
ایشون هم همینطور بود، اصلا انگار اصلا یه موجی ما رو برد اون طرف، به خاطر هم قلابای غلطمون به هم گیر کرده بود فکر کنم. بعد الان من نمیدونم چه تصمیم بگیرم، ولی خودم من شک کردم، یا من که اشتباهی کردم.
نه ببین عزیز، نه باید این موضوع رو خیلی جدی نگاه کنی، چون ببین تو ذره ذره حتی فرض کن من انتظار از تو داشتم که وقتی که میرسی به رابطه جنسی بگی البته خود ارضایی میکنه پورنو هم میبینی، نکردی. یعنی هنوز تو هم تو پنهانکاری کاملی، ولی که تو هم هنوز میخوای قبول نکنی که تو این انتخاب اشتباه کردی، ولی که اون اذیتت میکنه. ولی سن و سالت عزیز اجازه نمیده، مخصوصا اگر زندگی و بچه میخوای که این بازی رو در بیاری. به نظر من
همین آقای دکتر دقیقا من برای هم به شما زنگ زدم، برای من یه سنی هم میخوام بچه داشتم، ولی اصلا فکر نمی کنم که بتونم.
نه ایشون
و هنوزم ایشون رو دوست داشتم، واقعا هم خیلی قابلیت رو داره ایشون، خیلی هم آدم خیلی چیز خوبی هم البته میدونم شما پرسیدی من یعنی چه جوری
عزیز، من همه
خیلی دوست داره، به من خیلی وابسته است. من اصلا یه مشکلم هم اینه، من فکر میکنم حتی منو ول کنم شاید شما بخندید، ولی به خدا جدی میگم من ناراحتیم اینه که من فهمی کنم ایشون خیلی صدمه ببینه اگه من برم، برای اینکه خیلی اون به من نزدیکه، یعنی
برای که حالش خوب نیست، برای که حالش عزیز من زن و شوهر قرار نیست برای هم دوا باشن، برای هم قضا باشن، روزی که برای هم دوا هستن بالاخره هم دیگر رو میکشن. عزیزم من که نمیتونم تمام عمرم یه دوا بخورم، میمیرم من باید قضا بخورم. این که من بروم او چه میشود به خاطر این است که او اسباب بازی بهتر از شما عرض کنم که جایزه بهتر از اون پیدا نمیتونید بکنید در ظاهر، ولی توش خراب قربونه، هیچ چیز این درست نیست. شما دلت میخواد بعدم کسی ناراحت میشه، خب بشه، من نمیگم جداشی، اصلا بحث من اونی ظرف این است که ما که نمیدیم تو این دنیا چون یه کسی از ما خوشش میاد ما باید بمونیم و رنج بکشیم. برای به من شما چه مربوطی یکی از برای شما خوشش میاد؟ اون میاد که بیاد، حال نیاد.
منم برای همین به شما آقای دکتر زنگ زدم،
منم به همین جد همه حرفامو به شما زدم، ولی هنوز نمیخواد گوش کنی.
بخاطر این که باور کنید در ظاهر من میدونم این ظاهره، ولی هر کسی حتی زندگی ما رو نگاه کنه احساس کنه که وای مثلا چه چیز
نمونه ای. تو فقط صبر کن دختر، صبر کن عزیز، تو از این بعد وقتی تو جمع زمان رفتی بگی ما با هم یه دفعه هم رابطه نداریم، چون پورنو مینه مستربیت میکنه خود ارضایی میکنه، اگر هیچ کس بعدن گفت وای چه زن شوهر خوبی چه پای گول بزنی، خب شما اون نمایشی که میدید همه خوب بزنی.
به خود من نمایش هم نمیدم، این چیزیه که
هستش. نه خیلی چیزی هست، لطفا از این بعد تو مهمونی ها بگی چه خبره، بگید مادرش اینه، کنترلش اینه، دعواش اینه، وقت اگر هیچ کس دیگه بعدن فکر کرد که وای چی شد. به هر حال مواظب باش.
من دقیقا همین میخواستم به شما زنگ بزنم که میخوام ببینم که اینقدر به نظر شما اوضاع خرابه یا اینکه
اوضاع به نظر من خرابه. نه حتما راه حل هست، ولی اوضاع فعلا خرابه، بنابراین ببین با این خرابی چه میکنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
با ما باشی.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
باز دوباره شادی میاد، شادی به آبادی میاد، سمد آقا با هادی میاد، نسیم آزادی میاد.
سومین برخورد هادی و سمد در نمایش تازه پرویز صیاد.
جمعه 27 جون، هانتینگتون بیچ تیتر، 949-502-1908. فروش بلیط سوپر ایروین، هولسان چویس و میشن رانچ مارکت. شنبه 28 جون، گلندل، ARTN تیتر، 818-484-5555. فروش بلیط آنی گروسری و گیشه تئاتر. دوشنبه 30 جون، سانتا مونیکا، مورگن ویکسن تیتر، 818-887-7878. فروش بلیط شرکت کتاب و میوزیک باکس و وبسایت parvizsayyad.com و 08tickets.com. برای آگاهی بیشتر از تور آمریکا، کانادا و استرالیا به وبسایت parvizsayyad.com مراجعه فرمایید.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند، مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من هلن هستم از گلندن زنگ میزنم.
بفرمایید خانم.
از برنامه های شما به دلیل اینکه بسیار روشنفکر و منطقی هستید واقعا متشکرم. کمک بسیار بزرگی است به ما.
لطف دارید. فقط هلن جان، حالا که مطلبی رو بیان کردید بذارید خدمتت بگم عزیز. میدونیم من با این لغت روشن فکر سخت گیر و گرفتاری دارم و حتما یکی از این صحبت‌ها رو بهش اختصاص میدم، برای که به نظر من واژه‌ای است که هم به هیچ جایی نداره و درست نیست و از جانب دیگه موضوعی که مطرح هست به نظر من مسئله و مشکلی که کنار این موضوع هست اینی که این همه اشکالات و اتهامات به روشن فکران ما زده شده که غالب به اوقات این لغت اصلا معنایی نداره. من تاریک فکر نمیدونم کیه و روشن فکر فکر مثل یه چراغه، اینی که اگر به من بگی چراغ خاموشه میتونم بفهمم، ولی این که یه کسی چراغش غلط هست یا نور نمیده یا بی نوره یا چنین و چنان نمیفهم. ما روشنگر داریم ولی روشن فکر نداریم و ضمناً حرفای از این قبیل یه مقداری اشکال به وجود میاره. ما تحصیل کرده همون کسانی که مدرک دانشگاهی دارن رو ممکنه روشن فکر بگیم، ما کسانی که در زمان گذشته چپ بودن اونا رو روشن فکر میدانستیم، یه کسی مخالف سیستم و حکومته و اصولا ناراضی رو روشن فکر میدانستیم و یا کسی که طرفدار فرض کنید طبقه کارگر و کشاورز باشه رو روشن فکر میدانستیم. بقیه روشن فکر نیستن. خب آدم ها میتونن یه واژه‌ای رو به کار ببرند و برش تعریفی قائل باشن، ولی باید یه سیستم و مجموعه و در خانواده واژه‌ها و کلمات و مفاهیم جایی داشته باشه. ولی چون لطف کردی و گفتی، من از این فرصت استفاده کردم. هیچ اشکال و ایرادی هم به شما ابدا وارد نیست. به راحتی میتونم بگم از 100 نفر دوستان آگاه و دانای ما 99 تاشون از این حرفا میزنن، شما هم جزو اون 99% آگاه و دانای ما هستید. ولی فرمودید مطلبی دارید، خوشحال میشم بشنوم، در خدمتتون.
متشکرم از توضیحتون آقای دکتر. آقای دکتر، من نگرانی خاصی برای نوجوانان و جوانان ارامنه دارم. در سال 1915 قتل عام ارامنه صورت گرفته و مخصوصا الان ماه اپریل مردم دارن آماده میشن که مثلا احترام بذارن به یادبودشون و اینا. از اینکه یه حرکت غیر انسانی انجام شده و مردم بی‌گناه کشته شدن، به عنوان یک انسان شدیداً خودم مخالف نقض حقوق بشر هستم. به همین دلیلم به احترام یادبودشون هر سال 24 اپریل در کنار مردم خودم نیستم. ولی اون که برام نگران کننده است اینه که آقای دکتر، ما موقعی که کوچک بودیم از طرف ارگانیزیشن های مخصوصی یا خانواده دانه های نفرت در دل کوچک ما به عنوان یک کودک یا نوجوان کاشته شده که
ببخشید من اگر شما از طریق سپیکر صحبت کنید ممنون میشم، تلفن بردارید چون صداتون یه ذره از ذره پخشش دوچار اشکال میشه. لطف کن دوستانم تلفن رو داشت باشن ممنون میشیم، چون اون کار برای شما راحت است ولی اینجا دستگاه های ما یه مقدار حساس است و اون رو به گونه مورد من در خدمتتون هستم. ببخشید.
بله عذر میخوام، الان رو سپیکر نیست. به هر حال به دلیل این دانه های نفرت که در دل ما در نوجوانی کاشته شد نسبت به یه قومی یا ملتی یا کشوری حساسیت ویژه پیدا کردیم. به همین دلیل من مشاهده میکنم که رابطه ما ارامنه با جهان لیمیتد شده، محدود شده، فرصت های پیشرفت رو از دست دادیم. و من یادم حتی 20 سال پیش تو ایران ما جوانانی داشتیم که اصلا یه راه می افتادن دور دنیا و مثلا ترکا رو می کشتن، افرادی که اصلا روحشون خبردار نبود چرا کشته میشن و این جوانان رو هیرو صدا می زدن. بعضی از اونها هنوز تو زندان ها هستن، تو حبس ابد، اصلا کسی هم به یادشون نیست. ولی دیروز یه اتفاقی افتاد، یه بچه 4-5 ساله‌ای، یه پسر کوچولو که مادر پدرش از ارمنستان هستن، بچه‌ای که داره تو آمریکا بزرگ میشه، کودک بسیار با استعداد و اهل موسیقی و ترانه و اصلا خودش تنبک میزنه مثل یه بزرگسال، این بچه یه بلوز پوشیده بود که پرچم ارمنستان روش بود و یه پرچم ارمنستان هم دستش بود. تا اینجا بسیار عالی است، کار بسیار زیبایی است که یه کودک 4 ساله اینو میدونه. ولی در عمق این
واقعیت فاجعه‌ای نهفته است که این کودک 5 ساله به من گفت حال هلن من که بزرگ بشم میخوام برم همه ترکا رو بکشم. و اینکه شما تایید میکنیم که ما مسائل رو با هم قاطی نکنیم، میخوام واقعا مردم من بشنون که عدالت خواهی یه چیز دیگه است و کاشتن دانه های نفرت در دل پاک یک کودک واقعا اشتباه است. سوال من از شما اینه آقای دکتر که آیا این روش های 99 ساله ما سازنده است برای مردم من؟ آیا ما آینده جوانان خودمون رو در خطر قرار نمیدیم با این کارامون؟ آیا این کودک 5 ساله وقتی به دبیرستان بره هم کلاسش یه پسر ترک باشه اشکالی ایجاد نمیشه؟ من واقعا میخوام نظرتون رو بشنوم. از ارامنه هم دعوت کردم رو رادیو بشینن امروز و به شما گوش بدن.
من سپاسگزارم عزیز از طرح موضوعتون. من میتونم بگم تقریبا و به یک اعتبار کاملا با شما موافقم. ببینید عزیز، یه قاعده‌ای وجود داره و اون این هست که پخش شده که از نظر روانی که اصلا غلطه، از نظر اجتماعی هم به نظر من آنگونه هم که شما توصیف کرد غلطه، و اون اینه که آنان که گذشته را فراموش میکنن مجبور و محکوم به تکرار آنن. حرف این است که باید از تاریخ دست گرفت و در نتیجه باید ازش آموخ و نباید گذشته رو فراموش کرد. نه، گذشته رو باید دانست، علل و عواملش هم پی برد، ولی از نظر روانی آنان که گذشته را به خاطر می آورند مجبور و محکوم به تکرار اون هستند، نه اونایی که فراموش می کنند. روزی که من دشمنیم رو با شما که مال 3 سال قبل یا 30 سال قبل به خاطر میارم، با شما دشمنیم رو دوباره آغاز خواهم کرد. اصلاً پرونده ای رو بیرون می کشم که اصلا جایی برای دنیای امروز نداره. بنابراین این ماجرا از نظر روانی که 100% غلطه. اونایی که در گذشته زندگی می کنند و با گذشته های بد و منفی عمر می گذرانند، چاره ای جز تکرار همون بدی ها و اون نفرت ها و اون خشم ها و قهران ندارن. از نظر اجتماعی هم چنینه. اولا حوادث جهان همه منحصر به فردن. هرگز انقلاب روسیه یا انقلاب فرانسه یا جنگ های امریکا یا انقلاب ایران دوباره پیدا نمیشه که ما ازش درس بیاموزیم. اگر میخواهیم علل و عوامل به وجود اومدنش رو متوجه بشیم و مانش بشیم، اون رو میفهمم، ولی به پیامد و نتیجهش اگر بخوایم نگاه کنیم اشتباه محضه. پدران من و شما، پدران و پدران ما، ای بسا 5 نسل 50 نسل هم دیگر رو کشتند. اونها از سر نادانی و از سر گرفتاری و بیماری و در شرایط خاصی هم دیگر رو کشتن. من و شما امروز چه ارتباط و اشکالی با هم داریم؟ هیچ. یعنی اصلا جایی برای چنین گفتگوهایی در میان آدمای سالم نیست. ما از این طریق میخواییم خشممون رو و قهرمون رو یا همون نفرتی که متاسفانه از کودکی در وجود ما گذاشته شده رو میخواییم بیان کنیم. شما بیاید مطلبی رو که شما اشاره فرمودید، شما بیاید در یه بچه 5 ساله رو من مثال میدم، شما بهش بگید یه گروهی ماها رو یا کسانی مانند من و تو رو کشتن. در دل این کودک ابتدا وحشت میآفرینه. به خاطر این وحشت احساس درماندگی و بیچارگی زمینه برای افسردگی میکاری. در او همونطور که شما اشاره کردید خشم و عصبانیت رو اونم از طریق بدش که نفرته به وجود میارید. به او یه پیامی میدید که انسان بده. به او پیام میدید که برخی از انسانها بدترن. به او میگید که خطر مرگ برای تو وجود داره. به او میگید که خطر کشتار موجوده. به او میگید که تو بعدن باید همونطور که اشاره کردید دیگران رو بکشی. من نمیدونم کجای این کار انسانیست، اخلاقیست و با سلامت روان انسان در ارتباطه. پایده به خاطر آوردن گذشته و تکرار گذشته، مادام که به دنبال علل و عوامل برای به وجود نیامدن مجددش نداشته باشین، مادام که بحث‌های کلی و عمومی از اون قبیل که شما فرمودید که فرض کنین مال 99 سال قبل اتفاقی در یه جایی از جهان افتاده و بدون تردید دردناکه، یه فاجعه است، یکی از اون جنایات بزرگ بشریست که شاید در طول تاریخ یکی 2-3 نمونه بیشتر نداره، یه موردیست که اصلا انگیزه اون، علت اون، هدف اون جز بیماری، جز جهل و نادانی، جز حماقت، جز جنبه بد و منفی در پنشانه انسان درش هیچ چیز نبوده غیر از این نبوده، یعنی اون جنایت از هولناکترین حوادث جهان هست که به بهانه باورهای ظاهرن مذهبی ولی در باطن مسائل سیاسی و اقتصادی و استثماری و استعماری در اون مرحله از تاریخ اتفاق افتاده و چنین فاجعی همونطور که شما اشاره کردید تحقق پیدا کرده. در این که ازش بیاموزیم اما نه این که اون رو به خاطر بسپاریم و گرفتاری درست کنیم هست. من بارها رو خط این رادیو یا تلویزیون و یا رادیوهای دیگه عرض کردم ما 8 سال با عراقی ها جنگیدیم، احتمالاً نزدیک به 1 میلیون کشته و زخمی آسیب دیده‌ای که همه عمرش تحت تأثیر اون جنگ هستن رو قرار دادیم. میلیون ها نفر بی خانمان شدن، زندگی ها به هم خورد، تغییرات اساسی در زندگی ها پیدا شد. اما آیا من و شما اگر اینجا یه عراقی ببینیم یا یه عراقی من و شما رو ببینه، اگر کمی کمی از اخلاق و انسانیت و واقع بینی و علم و آگاهی با خبر باشه با من شما دشمنی داره؟ اگر من به یه مهمانی رفتم، یه عراقی بود، یه مصری بود، یه فرض بفرمایید کسی از بیروت بود یا یک ژاپنی و چینی بود، من و شما باید چه کنیم؟ اگر قرار باشه ما بخوایم این چینی ها رو نگه داریم، این ژاپنی ها که باید هر جا هر امریکایی رو پیدا کردن تیکه پاره کنن. اینا 2 تا بمب رو هیروشیما و ناکازاکی یه چیزی نزدیک 60 و چند سال یا 70 سال قبل انداختن یا چیزی نزدیک به اون، و 2 تا شهر رو بخار کردند و دود کردند. آیا ما باید همچنان در این جنگ و جدال بمونیم و از اون چه نتیجه‌ای حاصل میشه؟ علاوه در ذهن و مغز کودکان این ماجرای شهادت‌ها، این داستان‌های آزاردهنده تاریخ، جز وحشت، جز افسردگی، جز نفرت، جز خشم، جز احساس درماندگی و بیچارگی، جز متوسل شدن به خشونت بی جای بی فاصل بی مورد، جز در خود زمینه های انسانی رو کشتن و زمینه های وحشیانه حیوانی رو در خود پرورش دادن، هیچ چیز به دنبال نداره. ما اگر راهی هم برای حل مسائلمون داشته باشیم، درک واقعیت های گذشته است، نه پیامت ها و نتیجه ها، و بعدن استفاده درست از اون. بنابراین کاملا با شما موافقم که روزی که من و شما این پیام رو در این تاریخ‌های لعنتی میدیم که البته خودش لعنت شده هست و بعد و همونطور که مثالش شما زدید فاجعه است، فاجعه های هشدارهای جمعی است که اصلا به هیچ وجه برای انسان قابل فهم و درک نیست مگر اینکه از هر حیوان وحشی وحشی‌تر و درنده‌تر باشیم که چنین کرده باشیم، اما بازگو کردنش حتی برای بزرگ سالان آزاردهنده و آسیب زننده و بیفایده است و پر از ضرر و زیانه. چه رسه به این که اون رو در ذهن و مغز کودکان بکاریم و از این طریق تخم نفرت رو نه علیه دیگران که علیه خود خودشون در اونها پرورش بدیم و بعدن از استراب و وحشت و ترس و به هم ریختگی و عدم اعتماد و اطمینان و سوء ظن و خجالت و گناه و تقصیر و هر بدبختی و بیچارگی روانی اونها رو پر کنیم و بعد به حساب خودمون به دید کودکانه گرفتار بیمار خودمون تصور کنیم که ما در اینجا از انسان و انسانیت یا از شرافت و کرامت انسان و یا حتی از قوم و قبیله خودمون دفاع کردیم. فاجعه است عزیز. مادام که من و شما در این قبرستان‌های بیرحم تاریخ زندگی می‌کنیم، مادام که من و شما عزیز تصور می‌کنیم با به خاطر آوردن گذشته احتمالاً جلو تکرارش رو می‌گیریم که ابداً قاعده درستی نیست به هیچ وجه، چه از حوادث تاریخی در زمینه فردی که اصلاً باور نکردنی است که تو از 100 مورد حتی 1 موردش با به خاطر آوردن دردها و رنجها و آسیبایی که به هم زدیم من و شما امروز ازش درسی میگیریم یا فایده برای ما داره. اصلا اینا اینقدر واقعیات غیر عقلی، غیر علمی، غیر واقعی است، علاوه بر اینکه جنبه غیر اخلاقی و غیر انسانی داره که اصلا حدی برش متصور نیست. اما چه میشه کرد که متاسفانه ما گرفتار سوداگران زر و زور و زنیم که از طریق این جنگ‌ها و جدال‌ها و تصورات و توهمات هم اون زمان مردم رو به جان هم میاندازند و میکشند، هم بعداً به دست بعدی ها با بهانه میدن که چنین کنند و ما هم به عنوان سربازان کمدان نادان متعصب پرگیر و گرفتاری در حقیقت پیرو اونها باشیم و کورکورانه به جای رفتن در راه خودمون رو به چاه ها بیندازیم.
دقیقاً آقای دکتر، آخرین مطلبی که میخوام بگم اینه که تو سوریه 200,000 نفر کشته شدن و یه دهی به نام کساب فکر کنم که ارامنه زندگی میکنن بهش حمله شده و یک سری مردم روی فیسبوک، روی اینترنت اینا یک سری عکسای وحشتناک، ویدیوهای وحشتناک، واقعا من خودم نگاه نمی کنم، سرهای بریده شده اینا رو این چند روز نمایش میذارن، میگن اینا ارامنه هم که توسط ترکا تو سوریه دارن کشته میشن. این یه جنگیه، یه انسان ها اونجا کشته میشن، فقط ارامنه نیستن و افرادی که اینجا سوء استفاده میکنن واقعا میخوان، میترسم من جوانان ما این چیزا رو ببینن و اون آتکام نگتیو روشون داشته باشه، رو آیندهشون داشته باشه و واقعا متشکرم از این که شاید واژه روشن فکر اشتباه ولی واژه دیگه ای ندارم. متشکرم از شما آقای دکتر، خدمت بزرگی به ارامنه جهان کردید. کوششی که من 5-6 ساله دارم میکشم شما تو 2 دقیقه توضیح دادید و متشکرم از شما.
مرسی عزیز، ممنون از محبت،
خدافظ.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
برای تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای ساوتکوست پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714-557-6620 714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای ساوتکوست پلازا.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک، 310 9818271 با بهره گیری از بهترین و مدرن ترین دستگاه ها و تکنیک های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همکنون به مبلغ 40 دلار علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین و میشن رنج مارکت. این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه جناب دکتر؟
متشکرم بفرمایید.
بسیار خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم. من 4 تا مسئله دارم. تیزوار خدمتتون میگم. چون شاید شما ارتباطی بین این مسائل ببینید هر چهارتاش عرض میکنم، هر کدومش که بفرمایید بیشتر شرح و بسط.
حالا اگر هر کدومش رو من دیدم که همونجا باید بیستیم میستیم، برای که من با هوش و حافظه شما رو ندارم و بعدش هم گیر میافتم، ولی بفرمایید در خدمت.
نه خواهش میکنم. عرض شد که مسئله اولی که من دارم خیلی برام مهم شده نداشتن حاضر جوابی در گفتگو با دیگران. مثلا جایی که داریم با کسی گفتگو میکنیم یا در جمعی هستیم باید جواب مسئله یو بدیم تو گفتگوهای شخصی عادی یا حالا گفتگوهای بحث علمی و اینجور مسئله. اینجا من در چند لحظه موقعی که هیجانم بالا میره و استرابم بالا میره مغزم توقف میکنه و نمیتونم خیلی راجبه اون مسئله چیز بکنم، گفتگو رو ادامه بدم. مسئله دوم
سب کنیم. ببین عزیز، بذار یه بحث کوتاه علمی بکنیم و بریم. من و شما در هر آن 7 خبر رو در مغزمون میتونیم پروسس کنیم، برای اینکه یه خبر از مرحله در حقیقت توجه به مرحله تشخیص و بدن حافظه بره 1/18 ثانیه وقت میخواد. بنابراین من در 1 ثانیه 126 خبر رو در مغزم میتونم پروسس کنم. روزی که من دارم با شما گفتگو میکنم، اگر حواسم کاملا به شما باشه، توجه و تمرکز رو روی ارتباط با شما و موضوع داشته باشم، یعنی از اون 126 تا حداقل 100 تاش رو به شما اختصاص بدم، سبب میشه که از همه قسمت‌های مغزم هم بتونم خبر بگیرم و در نتیجه وقتی شما مطلبی میفرمایید من پاسخ شما رو به درستی با توجه به سطح آگاهی و دانایی که دارم بدم. اما اگر من کسی هستم که وقتی با شما صحبت میکنم به دلیل مسائل و مشکلاتی که از احساس خجالت من یا استراب من یا وحشت من بیرون میاد، یا در حالی که به شما توجه میکنم حواسم به پاسخ دادن به شماست یا هر چیز دیگری، ای بس و از اون 100 تا بستا خبری که باید در مغزم در ارتباط با شما ازش استفاده کنم میشه 30 تا یا 40 تا. بنابراین از 60% مغز خودم خبر نمیگیرم و وقتی میرم میشنم تو خونه یا در یه فرصتی بعدن متوجه میشم این حرف رو میتونستم به شما بزنم نزدم، جواب اون مطلب رو میتونستم اونجوری بدم ندادم، توضیح رو میتونستم به خوبی و درستی بدم، ادا نکردم. علتش استراب شماست و نبودنتون در اونجاست. یعنی مران رو خط رادیو اگر بتونم 126 تا خبری که در مغزم میتونم توی یه ثانیه پروسس کنم و تو گفتگوی با شما بذارم، حد اکثر ظرفیتی رو یا توانی رو که دارم میتونم مورد استفاده قبلم. ولی اگر من حواسم به این ور اون ور باشه نخواهد بود. همین امروز یک نکته ای آوردن توی دفتر همینجا به من دادن که قرار بود من اون صفحه کاغذ رو بخونم، 30-40 تاش رفت اونجا، تازه اونم به درستی نخوندم و تا نفهمیدم موضوع چی. علتش هست که حواس من پرد. یعنی و همین جد صبر کنیم. به همین جده که عزیز، شما تو زندگیتون وقتی که براتون مهمه که مردم راجع به شما چه نظری دارن، چه قضاوتی میکنن، حرف شما چگونه برداشت میشه، گیرید عزیز. تا زمانی که خودتون رو درگیر موضوع و اون فرد نکنید و پراکندگی ذهن داشته باشید، معلومه که به جای استفاده از همه قدرت اتومبیلتون که 8 سیلندر از دو تاش استفاده میکنید، درجاتن گرفتارید. میفرمایید.
عرض میکنم خدمتون، دقیقا مطالبی که فرمودید درسته. دو تاش که در مورد من بیشتر صادقه اینه که تو اون لحظه که دارم با دیگران صحبت میکنم، به اینکه راجع به من چه فکری میکنم خیلی زیاد فکر میکنم. و مورد دومش این که حاضر جوابی، من مثلا میخوام که به این فکر بکنم که چجوری جواب طرف مقابل رو بدم، این مشکل برام ایجاد میشه. اگه بخوام این مسائل رو نداشته باشم و بتونم جواب درستی هم داشته باشم، چون طوری که فرمودید یه مقداری از ذهن درگیر میشه در اینکه چه جوابی به فرد مقابل بدیم، این اگر به این قضیه فکر نکنیم چطوری میتونیم جواب بدیم؟
خیلی ساده است عزیز. نه ببینید عزیز، خیلی ساده است. اول اینکه شما قرار نیست که نظر دیگران رو جواب خودتون ملاک اینکه شما کی هستید قرار بدید. چون ببینید، شما به نظر میرسه که بهتون گفتن یه فرصت چند ثانیه‌ای داری ثابت کن چقدر باهوشی، چقدر دانایی، چقدر میفهمی، چقدر خوبی، چقدر مردی، چقدر ایرانی هستی، چقدر چنچنانی. خب شما هر وقت تو هر مسابقه باشید گرفتاری عزیز. شما باید بگید که من یه چیزی هستم که هستم، این آدمم یه تصویر و تصوری درباره من داره که هست، پس بنابراین بیا اینو بگذارمش کنار، الان به گفتگو و به موضوع بپردازم. یعنی الان موضوع است که مهمه. بعدم بهترین طریقه‌ای که من بتونم احتمالاً حرفی بزنم که درست باشه، خوب باشه، مناسب باشه، اینی که اون آدمو بیش از هر کس دیگه بفهمم تا اینکه بخوام پاسخش بدم. مثلا مهم نیست، حتی من میتونم بعد از اینکه تو حرف زد بهش بگم که دلم میخواد یه توضیح بیشتری در این باره بدید و مطلب دیگری رو برای من روشن کنید. بنابراین من دلیل نداره جواب بدم. نگاه شما به این که جواب بدم دو چیزه: یکی نمیخوام در این مسابقه بازنده باشم، دوم نمیخوام موضوع رو ببازم. یعنی من میخوام جواب تو رو بدم. ببین اصلا دادن جواب مسئله است، مهمترین موضوع تو زندگی طرح سواله، مطرح کردن سواله، ندادن پاسخ. اصلا بحث فلسفی طرح درست سواله. من خاطرم از یه روز سر کلاس دانشگاه رفتم، برگشتم به بچه ها گفتم، سال آخر ترم بود، گفتم لطفاً 50 سوال طرح نمایید. همه همجوری نگام کردن. گفتم سوال امروز شما، امتحان امروز شما که 2 ساعت بهتون وقت میدم، 50 سوال طرح نمایید. بشینید فکر کنید، ببینید درباره این موضوعی که کلاس بوده پرسش‌های شما چیه. برای که پرسش‌های شماست که سقف آگاهی شما رو نشون میده. شما روزی که سوال بکنید آدم میفهمه تو کجا بلدی. جواب که تعیین کننده نیست، پرسشه. باز همیشه من سر کلاس‌ها، حتی وقتی بچه‌ها می‌دونستن، اهمیتی نمی‌دادم. فرض کنید 8 تا سوال بود، سوال آخری این بود: لطفاً یک سوال خود طرح نموده و به آن پاسخ دهید. من می‌خواستم ببینم دانشجوی من اون درسی رو که فکر کنه بیشتر از همه فهمیده کدامه. و به همین‌جاست که خیلی از اوقات آدم‌ها یه کوششی می‌کنن که یه چیزی بدن و بیان کنن که به نظر خودشون بالاتر از اون چیزی که هستن، و شما تازه می‌بینید خبری نیست. درست مثل یه بچه کوچولو که میاد به شما میگه مثلا میخوای برات بشمارم، بعد 1, 2, 3, 4 تا 10 میشماره، میگه خب بیشتر چی دیگه، 11 رو بلد نیست. حالا شما میدونید تا کجا بلده؟ در حالی که اگه شما به کسی بگید بعد از 3 چرخ میگه 4، شما چه میدونید؟ ای بسا دکترای ریاضی هم داره. پاسخ تعیین کننده دانش نیست. حالا شما از این ذهنی که باید من مساوی دیگری باشم یا در این رقابت برنده باشم، از این که باید جوابشو بدم و یا ما باید از این فرصت استفاده کنم او رو تحت تأثیر قرار بدم و به آگاهی و دانایی خودم او رو برسونم، کار دست خودتون میره. برای که انرژیتون میره اونجا عزیز. من اگر رو خط رادیو تلویزیون و یا حتی فرض کنید سر کلاس که خواهش کنم کسی حرفی نزنه، بتونم توجه و تمرکزمو اونجا داشته باشم، حرفم راحت و ساده است. حتی الان ما در استودیو یه به اصطلاح مرکزی داریم وسط این میزی که هست. به نظر روزای اول اومد که بلنده و منم متوجه شدم بلنده، برای که کار دیدار رو مشکل میکنه یا با کارگردان فنی ایجاد ارتباط، ولی بعدم ببینم نشستم خیلی هم خوبه، برای که آدم میتونه سرشو بندازه پایین و این مانع سبب میشه که بتونه توجه و تمرکز رو داشته باشه. و اینجا موضوع مهمی عزیز، مسئله اصلی و اساسی انسان attention and concentration. اصلا بذار جمله رو جور دیگه بگم، تنها و تنها شرط خوشبخت شدن داشتن توجه و تمرکزه. تنها بنج است که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه. اگر کسی توانایی توجه و تمرکز نداره و توجه و تمرکز در اختیار خودش نیست، مثل اتومبیلی که در اختیار خودش نیست، خب به این ور اون ور میخوره. نتیجتاً ما باید علل نداشتن این توجه و تمرکز رو که از آسیب مغزی شروع میشه که اسمش ADDه، Attention Deficit Disorder، تا دلایل فیزیکی و روانی رو بشناسیم. نتیجتاً شما با گفتن این مطلبی که بیان میفرمایید به من یه پیام میدید. امیدوارم اذیتتون نکنم. مشکل اعتماد به نفس دارید، مشکل حرمت نفس دارید، احساس گناه و تقصیر دارید، احساس این که میخواید دیگران رو تحت تاثیر قبلی دارید، حتی تعجب نکنید، جسارت منو ببخشید، احساس حقارت هم دارید. بنابراین من باید همه اینا رو الان در فرصتی که پیدا شده همه رو رفع و رجوع کنم، و چون انرژی من اینجا اونجا میره گرفتارم. به همین جاست که یه آدمی که مطمئنه و حرفش رو میدونه، از اینکه شما حرفش رو قطع کنید اصلا ناراحت نمیشه، از اینکه اصلا جواب به شما نده ناراحت نمیشه. من میتونم به جرئت بگم مثلا در دوران کودکی هرگز هرگز بچه‌هامو که حرف می‌زدن حرفشون رو قطع نکردم، ولی هر زمان که حرف رو قطع کردن ایستادم، برای که من که نگران نیستم، من فرصت دارم، وقت دارم و به موقع بهشون جواب میدم. شما اگر بیاد دست از سر مردم بردارید و تمام نیرو و انرژیتون رو صرف رشد و تکامل خودتون بکنید، نه تحت تأثیر قرار دادن دیگران، یه دفعه آسوده میشه. یعنی شما الان درگیر یه گفتگو با کسی هستید درباره یه موضوعی، کوشش کنید او رو بفهمید و موضوعش رو بفهمید و موضوع رو در آرامش ارزیابی کنید، حتی پرسش هاتون رو از او بپرسید، بعدن اگر فکر کردید حرفی برای گفتن دارید بگید، هیچی هم نداشتید تشکر کنید. چرا؟ برای که در اینجا شما نخواستید تو مسابقه برنده بشید. چرا؟ برای که شما نخواستید رقیب رو بکوبید. چرا؟ برای که شما نخواستید نظر مختلف و متفاوتتون رو بیان کنید. فرض کنید که من برخی از اوقات شده یه حرفی زدم، طرف مقابل شروع کرده بهش مخالفت کردن، من سخت درگیر او شدم که او این نظرش یا نتیجهش از کجا آمده و ذهن من رو به خودش مشغول کرده، بعدش برگشتم گفتم جالب بود مطالبتون، باید یه ذره واقعا راجعش فکر کنم یا با هم صحبت کنیم، یا میشه تو این زمینه توضیح بدی. ولی اگر شما فکر بکنید که هر گفتگوی حتی وقتی شما در یه مهمونی مطرحش کردید حالا شما باید مدافعش باشید، کارتون تمومه، چون در اینجا شما یه اشتباه کردید، خودتون رو با عقایدتون یکی دونستید. عقیده من که مال من نیست عزیز، من فارسی من و شما مال من و شماست، من و شما یه لغت فارسی درست کردیم. آیا عقاید و نظریاتی که راجع به آسمان داریم و زمین داریم و میکروب داریم و تعلیم تربیت داریم رو من و شما خلق کردیم؟ من و شما ازش کسی یاد گرفتیم؟ روزی که شما اومدید به من گفتید فلانی این حرفت غلطه، من متوجه شدم این حرف تو اون کتاب غلط بود، به من چه مربوطه؟ برید یقه اونو بگیرید، برای که اونه که تو کتابش نوشته بود. اون حرف اون آقا یا استادی که سر کلاس به ما گفت غلط بود، میخواید آدرسشو بدم برید خدمتشون برسید، به من چه مربوطه؟ اشکال کار اینه که ما عقیدمون رو خودمون میدونیم، نظرمون رو خودمون میدونیم. یه حرفی رو توی مهمونی میزنیم، یکی باش مخالفت میکنه، فکر کنیم به ما حمله شده، به ما توهین شده. اینجا گرفتاری عزیز. من و شما باید قبول بکنیم که عقیده من یه عقیده است، من انتخاب کردم. شما تشریف بردید توی از این گروسری استورا، یه دونه از این کارتا برداشتید، از 5000 قلم کالای اونجا 50 تاش ریختید تو اینجا، اومدید پول شدید اومدید بیرون. چرا شما فکر می‌کنید اولا اینا رو شما تولید کردید، بعد اینا مال شماست، مالکیتش مال شماست، ولی تو این مغازه بوده برداشتید. من و شما تو زندگیمون افکار و عقاید و نظریات رو برمی‌داریم عزیز، بنابراین نه احساس مالکیت باید بکنیم نه حالت دفاعی به خودمون بگیریم. شما من برگردید بگید این حرفی که تو زدی غلطه، میگم به به، مادرم که من گفت اشتباه گفت، برادرم که اینو به من توضیح داد اشتباه کرد، برید سراغ اون، آدرس بدم بفرمایدش برید سراغ اون، به من چه مربوطه؟ اشکال کار ما این است که وقتی که ما عقیده و نظر و حرف اونو میزنیم فکر کنیم این ماییم و و مخالفت با ما هست و تا زمانی که ما تفاوت و تفکیکی قائل نباشیم گرفتاریم. ببینید عزیز، من 14 سال رو خط رادیو تلویزیون هستم، هرگز به کسی گوشه نزدم، به کسی کنایه نزدم، سر به سر کسی نگذاشتم. تواناییشو داشتم، دوستانی بودن نهایت کم لطفی رو کردن، ولی به من چه مربوطه؟ اونا کم لطف بودن، من که همچی احساسی در خودم ندارم. اما به من بگید با موضوعها و مسائل چگونه برخورد کردی؟ میگم با بی‌رحمی. یعنی وقتی به موضوع و مسئله میرسه من اصلا فکر نمی‌کنم به کسی مربوطه. من دلم میخواد این حرف رو تجزیه و تحلیل کنم، من دلم میخواد راجب تعلیم تربیت، راجب خدا، راجب ازدواج، راجب بچه نظر داشته باشم، به کسی مربوط نیست. علتش این است که مالکیت این حرفا مال کسی نیست، حتی کسی است که اون رو اختراع کرده، اولین بار مطرح کرده، به اون مربوط نیست. افکار فروید که نباید به عنوان حمله به فروید تلقی بشه، عقاید نمیدونم مارکس قرار نیست به عنوان توهین به مارکس تلقی بشه. ما تا زمانی که اینقدر گیر و گرفتاریم که موضوع رو با خودمون اشتباه میکنیم گرفتاریم، تا اونجایی که حتی بعضی از ما فکر کنیم باید از ایران ایرانی هم به عنوان یه چیزی که بهش به ما زدن دفاع کنیم. نه، ما باید از حرف درست، موضوع درست جانبداری کنیم، حرف غلط رو توضیح بدیم که اون غلط که فکر میکنیم هست از میان بره. ولی وقتی فردی و شخصیش کردیم گرفتاریست. حالا لطف کنید بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، مطالب دیگری هست، با کمال میل عزیز روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه، با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینا. 310-276-7777 310-276-7777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام های مسکونی یاری می دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. مهناز هاشمیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
جناب دکتر،
جناب دکتر
جان،
قبل از اینکه مطلب بعدی مو خدمتتون بگم که خیلی برام مهمه، یه نتیجه گیری کوتاهی می‌خواستم از فرمایشات قبلیتون بکنم و اگر جسارتاً شما کوتاه بفرمایید اگر نظری دارید ممنون میشم. مسئله که راجع به حرمت نفس فرمودید خیلی درست بود در مورد من، در مورد این مسائل عزت نفس حرمت نفس دارم با کنفرانساتون هم روش کار میکنم، تهیه کردم اونها رو. اما سوالی که اینجا رو مطرحه اینه که عیب و ایرادهای ما داریم در هر حال و باید رفع بشن در رفتار. اگر اینا رو از طریق رفتار با دیگران و بازخوردهای که از اونا میگیریم متوجه نشیم، پس چطوری باید متوجه بشیم؟ شما میفرمایید به هیچ عنوان برامون مهم نباشه ارتباط با دیگران، همون چیزی که اونا میگن راجع به ما.
آخه مثل ایمونه که شما بید هر وقت به هر کسی میرسم بگم به نظر شما من خوشگلم یا نیست، چقدر میخواید بدونه؟ و بعدش هم کی گفته اونا متخصصن؟ کی گفته اونا برفرض که متخصص باشن اصلا توجه کردن؟ کی گفته که بعد از این که متخصصن و توجه کردن به شما حقیقت رو میگن؟ کی گفته اون رو به گونه‌ای بیان میکنن که برای شما سازنده است؟ من که صبح تا غروب برای نیست را بیافتم بگم نظر شما راجع به من چی، اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ من رو خط رادیو تلویزیون هم همچین اشتیاق و علاقه ای ندارم، اصلا فرقی نمی کنه. شما میخواد ارزیابی کنید باید بذارید با یه ملاک های ارزیابی کنید، و الا من شما که صبح تا غروب نمیتونیم هرچی میگیم بعد به طرف مقابل بگیم حالا نظر شما چی هست. این برمیگرده به کودکیمون که دائما ما تایید و تصویب دیگران رو میخواستیم. من به دنبال اپروول دیگران نیستم عزیز، ما مهم اینه که کار درست و خوبمون رو بکنیم. مردم اصلا ما اینقدر مهم نیستیم که ما توجه کنه. من اگر برگردم به 10 نفر آدم بگم نظر راجع برنامه‌های من چیه، من باید خیلی آدم ساده‌ای باشم که فکر کنم اصلا حتی 5 نفرشون حتی یک بار برنامه‌های من شنیده، تا اینکه بعداً نظر بدم بعدم اصلا نظرشون چیه. یه روزی پشت فرمون یا یه جایی مطلبی از من شنیدن بعدم با توجه به همه ترکیبا اون رو تغییر دادن، اصلا کمک من نمی‌کنه عزیز. من اگر قصد ارزیابی کار خودم رو دارم یا مطالعات آماریه یا مطالعات علمی که علیت رو مشخص میکنه، و الا چه دلیلی داره که من صبح تا غروب بخوام از دیگری پرسم نظر تو راجع به من چیه؟ ما تو این دنیا نیومدیم که قضاوت و نظر دیگران ما بگه درست و غلط و خوبت چیه. اگر اینجور بود که همه ما فقط یه کار میکردیم، با یه نفرم ازدواج میکردیم، یه جورم غذا میخوردیم، یه جورم لباس میپوشیدیم، نه عزیز. من و شما قرار است که آزادی و استقلال و فردیت خودمون رو حفظ کنیم. اون نگاه که باید همه از من راضی باشند و همه یه جور نظر بده اصلا درباره هیچ مطلبی وجود نداره، حتی درباره خداش وجود نداره. نه اصلا از اون همین مسئله سلف استیم عزیز. سلف استیم اینه که من خوبم تو هم خوبی، خیلی خوب حالا بیا حرف بزن. ولی وقتی که من بدم تو هم بدی و در خطرم، خب حالا بذار میگم من لغت اولو میگم تو چی میگی، حالا لغت دومو میگم تو چی میگی.
درست میفرمایید. مسئله دوم هم میتونم مطرح کنم؟
لطفا.
خواهش میکنم. مسئله بحث جنسی هست. من احساس میکنم بحث بایسکشوالیتی دارم که طبق مطالعاتی که در اینترنت کردم مسئله خیلی ها هست. بایسکشوالیتی به معنی همجنسگرا بودن نه، به معنی اینکه دو جنسگرا هستم و از نظر تمایلات حسی و زیبایی شناختی اونجور مسائل به پسرها تمایل دارم، ولی از نظر رابطه اصلا تمایلی به رابطه باشون ندارم و فقط تمایل به رابطه با خانوم ها دارم. این دوگانگی طبق اون چیزایی هم که خوندم واقعا در خیلی ها وجود داره، فقط در من نیست. این دوگانگی باعث شده اصلا نتونم به ازدواج درست فکر بکنم، با اینکه همجنسگرا نیستم و امکان ازدواج دارم. پیش یک دکتر سکس تراپیستم رفتم در ایران و ایشون به من تنها توصیه که کردن، خیلی هم آدم مهم و بزرگی بودن، گفتن از لحاظ روانی فقط ذهن خودتو منحرف کن به سمت خانوم ها که مشکلت حل بشه. ولی من بارها از اون روزی که پیش ایشون رفتم این کارو انجام دادم. چند روز به طور نوسانی مثلا تو خیابون که حرکت میکنم به دخترها توجه میکنم، چند روز به پسرها. اصلا یه وضعیت آشوبیه در درون من در این زمینه. باعث شده مثلا من که الان 28 سالمه اصلا نمیدونم قرار ازدواج بکنم نکنم چیکار بکنم، با اینکه میدونم تمایل به خانوما هم دارم، ولی از اون طرف اگر با یه خانومی ازدواج بکنم بعدش ممکنه نگاهم به سمت دیگه‌ای هم که نباید بره بره. میخوام یه دل یه جهت بشم اگر قرار ازدواجی بکنم مسئله برام پیش بیاد که از این بحران خارج بشم. ممنون میشم اگه نظرتون بفرمایید.
من یه مقداری در تعریف شما از این موضوع تردید دارم و توضیح شما هم مشکل رو یا موضوع رو برای من روشن نکرد. به من بفرمایید آیا شما نظری به بدن و رابطه جنسی با مردان هم دارید یا ندارید؟ چون اون موضوع روانی و فیزیکی تفکیکش رو من مطمئن نیستم با اتون یا موافقم یا شما رو میفهمم. من نمیدونم شما به یه مرد به عنوان چه نگاه میکنی و به زن چی اگر فکر کنید، و بعدم این ماجرای آنچه که نسبت به مردان دارید رو چرا نسبت به زنان ندارید اگر بحث روانی و یا هر چیز دیگریست. چون نفهمیدم اتون عزیز.
کوتاه عرض بکنم خدمتتون، مثلا بحث عاشق شدن و اینجور مسائل که تو سمینار عشقتون هم فرمودید، این رو راجع به پسرها داشتم فقط.
یعنی چی؟
پسرهایی که یه مقدار حالت زنانه تو وجودشون هست، نه اینکه اونجوری به اون صورت، مثلا یه مقداری ظرافت‌های زنانه تو.
نه اصلا کاری به ظرافت ندارم. نه 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 ده. به من بگید فقط فیزیکال اند سکشوال شما چه گرایشی بهشون دارید؟
سکشوال تا قبل از اینکه طرف مقابلم رو به صورت نیکت ببینم تمایل به پسر دارم، به دختر هم دارم، ولی موقعی که یعنی از نظر عشق و عاشقی به پسر و موقعی که تا مرز رابطه با یک پسر هم رفتم ولی اصلا نتونستم باش رابطه داشته باشم، به دلیل اینکه وقتی که طرف مثلا خواسته کاری انجام بده اصلا خودم رو کشتم عقب و حالم به هم خورده، ولی با دختری مثلا نداشتم. از اون طرف عاشق هیچ دختری تا حالا نشدم.
حالا عاشق نشدید که معنای
یعنی به اون صورت ذهنم رو مشغول نکرده؟
خب اونم باز مهم نیست. ببین عزیز، دو تا احتمال هست. یکی این که احتمال رو میده، یکی این که واقعا شاید گرایش های همجنس گرایی دارید و در خودتون نفی این کار میکنید یا وقتی که مرحله ارتباط فیزیکی میرسه است. اما دکتر دوم این است که شما مسئله خوش اومدن از انسان رو با مسئله سکشوالیتی دارید مرتبط میکنید. یعنی من نمیفهمم که عشق شما نسبت به یک مرد یعنی چی هست. این که بخواید باش حرف بزنید یا کنارش باشید یا از تماشای او لذت ببرید که این متفاوته، من نمیدونم. ولی بازم هنوز میتونم به شما بگم نمیفهممتون. یک مرد چه چیز شما رو جلب و جذب میکنه که در یک زن به نظر شما نیست؟
چون من تا حدی با مسائل هنری و زیبایی شناسی اینا چون کارم هست ارتباط دارم، از نظر مثلا خیلی از مردها میگن تناسبات بدن یک مرد برای یک مرد دیگه آنچنان هیجان برانگیز نیست، ولی مثلا من اگه یک مرد ورزشکار و ورزیده ببینم، تصویر اون مرد با تصویر یک زن، چون خیلی هم به پورنوگرافی معتاد شدم و به خاطر همین مسئله اصلا رابطه جنسی نمیتونم داشته باشم، به خاطر همین معتاد شدم به پورنوگرافی و مشکلات اون هم در زندگیم پیش اومده، ولی اگر هر دوتا رو کنار هم ببینم هیچ فرقی برام نمیکنن از لحاظ هیجان جنسی.
هیجان نه سب کنید هیجان جنسی مقصودتون تحریکه؟
تحریک بله.
میل به داشتن رابطه است؟
میل به داشتن رابطه تا قبل از اینکه با اون آدم اصلا نزدیکی بکنم.
خب آخه ببینید عزیز، علتش این است که شما به مقدار زیادی در دنیای ذهن و خیال هستید، یعنی خیالی که درست مثل این که من تصور میکنم پرواز میکنم، بعد مثلا بکنم خودم اگر ول کنم میفتم. شما گفتید 28 سالتونه، چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
6 سال کوچکتر از من.
شما محیط خانواده، رابطه پدر مادر خوب بعد متوسط چه میدانستی تو میدانی؟
متوسط بوده.
به من بگید رابطتون با برادرتون چگونه بوده؟
یک حس خجالتی معمولا بین ما هست تو روابط اجتماعی، مثلا چون از اول خیلی با هم رابطه، مثلا اگر در مهمانی بریم خیلی جلوی هم رومون نمیشه احوال پرسی با کسی بکنیم، نمیدونم دقیقا به چی مربوط میشه. تلفن مثلا، تلفن کاری من میخوام جواب بدم جلویشون روم نمیشه جواب بدم و خیلی رسمی صحبت بکنم، یه خجالتی از خودمون جلوی هم داریم، اونم احساس میکنم یه همچین حالتی نسبت به من داره.
به من بگید که چقدر در کودکی شما مثلا در حالی که او یک ساله بوده یا دو ساله بوده توجه شما به او، برای که شما توی سن خاصی بودی 6-7-8 سالگی، به بدن او یا به حالت تناسلی او نزدیک میشد یا براتون مثلا یک کنجکاوی داشت یا باید کوچیک‌تر که بود اگر مادر میخواستن عوضش کنن شما اونجا سرکلتون پیدا میشد؟
نه اصلا همچین چیزی نداشتم و متنفرم از اینکه اصلا فکر بکنم در این زمینه راجع به این آدم.
چرا؟
اصلا حالم از اینکه مثلا از نظر مذهبی و روانی هیچی نیست، از نظر اینکه واقعا حالم از اینکه به مسئله سکسی راجع به یکی از اعضای خانواده‌ام فکر بکنم، حالا پدر، مادر، برادر، اصلا تو اینترنت اگه مطلبی هم راجعش ببینم تحمل ندارم یک ثانیه نگاش بکنم.
علتش میدونی چیه؟
نمیدونم.
برای که اینو داشتی؟ برای که دقیقا همون چیزیست که من دنبالش هستم عزیز. چون وقتی یه چیزی در من خیلی چه مثبت چه منفی اثر گذاره نشون میده، من نسبت بهش حساسیت دارم. یعنی این خودش یه نشانه ایست که شما یه جدال داخلی رو داشتید ولی در صحنه ناآگاه ذهنی، و بنابراین با آگاهی دارید به ذهن ناآگاهتون حمله میکنید. بعدم ببینید شما در یه سنی که مادر و پدر رو داشتید یه دفعه سرکله برادر پیدا شده، البته نه اینکه در همه، در بعضی یه زمینه رو فراهم میکنه که یه کینه و دشمنی با مادر پیدا کنید که او از شکم مادر چون بیرون اومده ما همیشه خواهر برادری رو که داریم یا حتی جنسیت خودمون رو که پسر و دختره به مادرمون نسبت میبریم، برای که تو شکم او بودیم و بچه برداشتش این است که این زنه که این برادر رو آورده. و بنابراین شمایی که درست در مرحله رشد زمینهای جنسیتون در منطقه و مرحله در حقیقت ادیپ بودی، در اون دوران بودید، آمدن حاملگی مادرتون و آمدن بچه شما رو یه مقدار میتونه اونجا به هم ریخته باشه. بعدم این ماجرای رفتن شما به سمت فیلم‌های پورنو شما رو کاملا در دنیای ذهن و خیال رها کرده و پرواز داده، و بنابراین شما از جهان واقع یه مقداری به دوری، ولی گرایش‌های کاملا متضاد دارید و به دلیل زمینه‌هایی که شاید در شما مادین جانتون بیش از اندازه است، یعنی اگر قراره مثلا در حد 10% باشه 20-25% شما یه گرایش های دو جنسی رو دارید، ولی فقط ممکنه در مرحله رفتار جنسی نباشه. من کسانی رو میشناسم که با وجودی که هم جنسگرا هستن ای بس هیچ وقت رابطه جنسی با کسی نداشتن یا 10 سالیست که رابطه جنسی نداشتن، چون مثل یه زن و مرد میمونه که زن و مردانی هستن که رابطه جنسی ندارن به دلایل مختلف، حالا برخی از اوقات عادی، برخی از اوقات گرفتاری، حتی بیماری. بنابراین موضوع شما موضوع پیچیده است که با مطالعات عمومی در حالی که کمک میکنه و چراغای دوربرتون روشن میکنه چراغ شما روشن نمیکنه. یعنی این اتومبیل شما برای اینکه راه رو از چاه تشخیص بده در این تاریکی قراره چراغ خودش روشن باشه و قرارم نیست خیلی همه جا روشن باشه، چون شما هی به دنبال روشنایی همه جا هستید و چون اونو پیدا نمی کنید اتومبیل رو نگه داشتید. به من میگید برداشت تو از حال من چیه؟ میگم گرایش های همجنس گرایی رو دارید ولی اونقدر شدید نیست، و یا به خاطر برچسبی که در جامعه ایران از رابطه جنسی میان دو مرد که غالبشون با هم رابطه هم جنس گرایی ندارن بلکه نوع انحراف جنسی، شما گرفتارید، یعنی شما میان انحراف جنسی و هم جنس گرایی ماندید. و قصه شما میتونه اصلا ماجرای بایسکشوال بودنتون یا دو جنسی بودنتون نباشه، میتونه کاملا یه آدمی باشید استریت ولی به دلیل زمینه‌های خاص هنری و حوادث اتفاقات زندگی بعدم پرنا به این سمت و سو کشیده شاید، یا درست برعکس کاملا یه همجنسگرا باشید که جدال داخلی شما با همجنسگراییتونه. و یک کمی آگاهتر و متخصصتر از معمولا آدمای دوربرتون در این زمینه میخواید، یعنی یه کندوکاو سنگین ای بسا چندین 10 ساعته در شماست که شاید بتونه خیلی چیزها روشن کنه، و در یه گفتگوی این چنین سطحی و گذرای رادیویی اونم با منی که آگاهی چندانی در این زمینه ندارم به جایی نمیرسید. یعنی من فکر میکنم تو این زمینه باید یک کسی رو پیدا کنید، نمیدونم اصلا در ایران کسی هست یا نیست، چون داشتن عنوان و مدرک تو این زمینه کافی نیست، خیلی باید صدها مطالعه و صدها کتاب تو این زمینه رو خوانده باشند و در گفتگوهای خاصی شرکت کرده باشند و تجربیاتی داشته باشند تا این موارد حداقل به یک اعتبار استثنایی که شاید از هر 100 یا 1000 نفر یه نفر داره رو بتونن تشخیص بدن. این است که من به شما این که بگم شما واقعا کی هستید و چه هستید رو نمیدونم، این که حتی راه و انتخاب درست شما کدام است رو نمیدونم. فقط همینقدر میدونم که ورود شما به مرحله پرنو اشتباه بزرگی بوده، چون غالب اوقات اونا با خودش انحرافات و بیماری ها رو همه تو موجب میشه در بیشتر مرد، چرسه کسانی که زمینه و ظرفیتش رو داره. این است. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه میدیم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
یا 5 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکسری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-978-76-0 360-96-76-360-orthodontics.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
Don't pause. Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر معذرت میخوام از اینکه وقت شما بینندگان رو گرفتم.
ابدا عزیزم، راحت باشید.
من
مسئله‌ای که داشتم خدمتتون، من الان با توجه به چیزایی که فرمودید راجع به اینکه اون مشکلمو حل بکنم سوالی از شما ندارم، شاید خودم جای دیگه بتونم حلش بکنم یا کندوکاوی در داخل خودم بتونم داشته باشم، ولی با این حالی که الان من دارم اگر وارد ازدواج بشم
اصلا چه دلیل داره عزیزم؟ صبر کن عزیز، مثل این است که من و تو نکدونیم که این مهمونیه، نه اصلا کسی ما رو دعوت کرده، نه برنامه هست. تو برای چی از خونه میخوای را بیفتی بری مهمونی؟ مثلا مسئله دنبال 28 سالگی دنبال ازدواج برای چی هست؟ اصلا هیچ کدوم از این مقدر است. اگر به من میگفتی 28 ماه همی میخوام ازدواج کنم، به نظر من معقولتر و منطقی تر. مثلا فراموشش کنستی، برای چی برای خود سوالی درست کنی؟ فران 10 تا سوال مهم اساسیه، ای بسا سنگینی که میتونه زندگی تو این ور اون ور بکنه، جلو رفتی سراغ یه پرسش احتمالی. این فرار از واقعیت و تخیلی بودن عزیز، این باز یه پیام دیگریست به من که من امروز ماجرای این که همو میخوان ببرن بذارم کنار، بگم فکر کنیم مثلا 20 سال آینده تو عروسی برادرم که فکر کنم تو موقع ازدواج میکنه که الان 7 سالشه، فکر کنیم مثلا من کفش مشکی ببوشم یا قهوه یا قربونه، برای چی از واقعیات امروز میگریزی و میری تو دنیای ذهن و خیال؟ اصلا ماجرای ازدواجی در کار نیست. موضوع فعلا تو تکلیف خودت با خودت و با مرد و زن روشن کن، بعدن ببینیم که چه باید بکنی. اینی که اصلا حرفش هم نزن، فکرش هم نکن، اصلا مسئله تو نیست، هیچ ارتباطی به من و تو نداره اصلا. هیچ. امروز که بشینی تو خونه بگی نشستم حالا نمیدونم فرمون بپیچم به سمت راست یا چپ ترمز بگیرم یا نه، مثلا تو پشت فرمون نیستی. راه کن عزیز، برو سراغ واقعیت هایی که به هر حال. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی ممنون جناب.
مرسی عزیزم، ممنونت.
معذرت میخوام، خداحافظ.
مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، سلام علیکم.
سلام قربان، بفرمایید.
منو خاطر هستم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من خیلی از برنامه شما متشکرم.
لطفا.
من 60 ساله هستم، مهندس الکترونیک و خانمم 55 سالشه، خانه داره و 3 سال هم از پیشون جایسه شده. ما 8 سال پیش از ایران با آمریکا مهاجرت کردیم و در نیویورک زندگی میکنم. برای یک دختر 25 ساله هم که مستقل از ما زندگی میکنه و از نظر مالی هم از ما مستقله و پسرش 15 ساله دارم که با ما زندگی میکنه و دبیرستان میخونه.
ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنین لطفا.
میفهم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. در تابستان گذشته حدود 2 ماه خانمم رو به ایران فرستادم برای سرکشی از بعضی از امور مالی و در بازگشتشون به نظر من یه مقدار زیادی عوض شده بودن، به خصوص از نظر تمایلات جنسی یه مقدار سخت شده بود و بی تفاوت شده بودن. در این ارتباط وقتی باشون صحبت میکردم ایشون رو گفتن نه، مسئله نیست که شما خیال میکنید و همچین موضوعی صحت نداره. بعد این موضوع ها باعث شد که ما خدمت شما از کنم جر و بحثای زیادی انجام بدیم، به ترتیبی که ایشون حدود 2 ماه پیش قرار کردن و از نیویورک به کالیفرنیا رفتن پیش برادر، پیش خانم برادرشون، که البته برادرشون سالهاست در ایران زندگی میکنن ولی خانمش در کالیفرنیا هست، گاه خودداری میان بهشون سر میزنن.
حالا به من بگید، صبر کنید انا، به من بفرمایید چرا با هم بحث و گفتگو؟ یک کسی اصلا همینجور میگه تمایل جنسی ندارم، بحث و گفتگو نداره، ممکنه به من بفرمایید نارضایتی و ناراحتی داره، ولی بحث و گفتگو چجوری میشه با بحث و گفتگو؟
خب برای اینکه من بیشتر میخواستم این تمایل رو، ایشون قبلا اینجوری نبود، حالا بعد از اینکه برگشتن صحبت میکنم میگم در این کار باید احساس باشه و من میگم من شما قبلا احساس نداشتی، حالا چطور شد ظرف مدت کوتاهی این احساس از بین رفت؟ جوابای درستی نمیدم به من.
آخه شما دستان نمیدونن برای که سوال ببینید عزیز، اولا آدم میتونه نسبت به یک کسی احساس داشته باشه، بعد نداشته باشه، یا نداشته باشه داشته باشه. دوم اگر یه خانمی وارد نصب کنید وارد مرحله یائسگی بشن، برخی از اوقات تغییرات هورمونی هست که اصلا تمایل جنسی رو برایشون بسیار بسیار کم یا هیچ میکنه.
خب این قبلا نبود تا تابستان گذشته.
خب آخه باز شما چرا ببینید، چرا شما که مهندس هستید چرا یه عامل رو به عنوان علت یه چیز دیگه میگیرید؟ مثل که من به شما برگردم بگم برق خانه ما عرض کنم کار نمی کنه. بعد علتش این است که چون شما مهندس برقی این برقا ترسیدن. خب قربونتون میتونه من پول نداشتم برقمو قطع کرده باشن. آقا این شما که نمیتونید رابطه عامل زمان رو علیت بگید. حالا شما
ممکنه
تلاقی
شده باشه، ممکنه
right. حالا به من بفرمایید که شما فکر کنید علتش چیه.
والا من خیلی متاسفم اینکه بگم، ولی فکر کنم که در این مدت که مثلا در ایران بودن ممکنه یه رابطه با فرد دیگه داشته.
خب آخه بدون نه عزیزم، اولا هیچ اگر یه خانومی با یه فرد دیگه رابطه داشته که هیچ دلیل نداره که رابطهش با شما کم بشه. و بعدم آخه بی دلیل که شما نمیتونید همچین نتیجه گیری بکنید. خب اون اگر قرار مثل این مونی که من به شما برگردم بگم من منزل دوستم نرفتم، شما بگید به خاطر اینکه سقف خونه اومده بود پایین، آخه شما از کجا دفعه زدید به اونجا عزیز؟ یعنی اونجاست که بس بحثو گفته. یعنی شما میگید تو تمایل جنسی نداری، علتش همین است که پای مرد دیگه در میانه. اگر شما بعد از نمیدونم حداقل باید 20 چند سال 25 سال حداقل، چون دختر 25 سال 26 سال با هم ازدواج کردید، شما همسر خودتون رو یه زنی با این مشخصات میبینید یا ایشون شما رو یه آدم شکاکی میدونست الانم میدونه؟
هر دو
هستش. شما اگر آدمی هست ببینید عزیز، شما یه رابطه علت و معلولی بین دو چیز برقرار میکنید که باید بتونید کاملا ثابتش کنید، اونم تو این گونه موارد. و الا این که چون همسر من تمایل جنسیش کم شده پس حتما پای یک آدم دیگه در میونه، این حتی تو 10% مواردم نیست. این 90% چیزای دیگه است، ای بسا 50% چیزی، اونم بخصا تو این سن و سال. بعدم وقتی که این گفتگوها تو اون مسیر باشه که دیگه ما بحث این که با هم رابطه جنسی داشته باشیم و نداشته باشیم نیست. من متهمش میکنم به شاید بدترین اتهامی که تو زندگی زناشویی وجود داره که جای دیگه نیست. یعنی دیگه این بالاترینه. من نمیدونم متهم به چی میشه کرد یه زن رو یا یه مرد رو، و شما دارید ایشون رو به اون متهم میکنید. حالا یعنی من میخوام بگم که اون نتیجه گیری درست نیست. این که شما برید پلو دکتر، این نظر پزشکی عرض میکنم، این که هورمونای ایشون اندازه گیری بشه، این که با ایشون یه گفتگو بشه. حالا ایشون غیر از این موضوع، قبل از که برسیم به اینجا تو وقتی کمی داریم، غیر از این اصلا دلیل خودشون چیه؟ یعنی خودشون فکر کنن چرا این تمایل جنسی درشون کم شده یا نسبت به شما کم شده؟
خودشون میگن که به خاطر که من مفهم شدم و زن مفهمی شدم این تمایل در من کم شده. مادرم هم میگن اینجوری بودن.
بعید نیست عزیز، یعنی حرف شما میتونه پایه داشته باشه. یعنی این مسائل چون مسائل هورمونی و جنسیه، اولا خیلی از خانم ها هستن که با یائسگی تمایلات جنسیشون کم نمیشه، اما بسیاری کم میشه و برخی تقریبا خیلی خیلی کم میشه یا برای مدتی حتی حذف میشه. و بعد
اگر ما رسیدیم به مرحله که بعد از بحثای فراوان ایشون الان قرار کردن و رفتن اینجا و حالا شرایط بازگشت رو یه چند بارها عوض میکنه. یه بار میگم من میخوام طلاق بگیرم، یه بار میگم من میخوام که شرایط بازگشت من اینه که اختیارات کامل از طریق سفارت به من بدید، اجازه اختیار طلاق بدید، مهریه من رو پرداخت کنید، اجازه مسافرت بدید به من به ایران. من مجبورش میگم مگه شما قبلا مسافرت نمیرفتید جایی به ایران؟
حالا اون استدلالا همش به نظر من حرفای بی‌معنی است. در امریکا شما با توجه به اینکه اشتباه نکنم 8 سال تو امریکایید و در این زمینه قوانین امریکا بر شما حاکم است، حداقل احوال شخصیش خیلی متفاوته، ولی اینا اختیاراتی است که مربوط به جای دیگه است. در خصوص رفت و آمدشون اون توافق طرفین رو میخواد. در امریکا هم آدم‌ها برای اینکه برن سفر باید موافق باشن، برای باید پیامداش رو بپذیرن. ایشون ماجرای رفتنشون به ایران فقط باید توضیح و توجیه داشته باشه، علاوه اگر ایشون خودشون کار نمی کنن آنگونه که شما گفتید، هزینه های این کار کی می پردازه؟
خب بنده باید بپردازم. خب ولی برگرد ایشون میگن که اگر شما این اختیارات رو ندید ممکنه یه زمانی برید دیران و من ممنوع رو خروج کنید و نذارن من از ایران بیام. باید برید سفارت مثلا به من یه ورقه ای بدید که من آزادمه.
من برای این که ایشون بگن شما اگر یه چنین رابطه‌ای بدی با هم دارید ای به اونجا رسیده، میتونم بفهمم که اینکه شما ممنوع خروجشون کنید رو حقشو میتونن از شما بگیرن. اونو میتونم بفهمم، برای که اون قانون اساساً قانون غیر عادلانه است، اساساً قانون برهم زننده زندگی است. برخلاف تصورشون اونو میتونم بفهمم که کسی بگه از این بابت، ولی این معناش این است که من هیچ اعتماد و اطمینانی به تو ندارم. و چگونه آدمی که هیچ اعتماد و اطمینانی به دیگری نداره یا متقابل هست، حالا صحبت از ازدواج و رابطه جنسی میکنن؟ ببینید، یعنی به نظر من بحث و گفتگوهایی که شما با هم کردید فقط در مسیر خراب کردن موضوعها یا خودتون بوده، به جایی نرسید.
دقیقا همینجور شد. سوال بنده با دعاجه میگه وقتی جناب علی کمه، من نمیدونم که آیا باید این اختیارات رو بهشون بدن یا ندن. سوال من این که
نه، من پاسخ من به شما این است که اصلا این اختیارات رو بدید و ندید ای بسا در موضوع هیچ فرقی نکنه، تازه خرابترم بکنه. اصلا بحث اون نیست عزیز. یعنی شما با اضافه کردن موانع و محدودیت های سر راه زندگی هر دوتون که مسائل زندگی رو نمیتونید حل کنید. به نظر من اصلا پاسخی برای این موضوع، یعنی این شرایطی که ایشون گذاشتن ممکنه یکیش یا بعضیش کمی کمک بکنه، ولی به نظر من این مجموعه به گونه‌ای که شما بیان کردید حتما مضره. یعنی در حقیقت یه حق و سکوت هست از یه چیزی. به علاوه من پرسشم، اگر ایشون هم چه، اگر ایشون این حرف رو زدن، این است که بعد از این که همه این چیزها رو ایشون نوشتن و دادن دست شما، شما برمیگردید به منزلتون، بعد رابطه جنسی عادی با ایشون دارید، خب این که اصلا معنا نداره عزیز. اما اگر بگن من این رو میخوام به خاطر اینکه طلاق نگیرم، ولی اگر برگشتم حالا که آزاد هستم، یک، هر کار دلم خواست بکنم، دو، نه، رابطه جنسی من به همون خرابی قبل هست، بس ما اصلا مسئله
با همین حرفا رو میگن. ایشون میگن که من دلیلش اینه که شما این درجه به من بدید، من طلاق نمیگیرم، برمیگردم، ولی دیگه باید آزاد باشم، هر جا میخوام برم بیام بدون اینکه شما بخواید از من سوالی بکنید جوابی بدم.
نه نه، ببینید، اولا نه ببینید، اگر ایشون حرفشون این است که شما آدم شکاک و مزنونی هست.